رئیس جمهوری روسیه گفت به باور وی قتل این فعال حقوق بشر به خاطر کارهایش در زمینه حقوق بشر ارتباط دارد و قول داد تحقیقات کاملی انجام گیرد و مرگ وی بی مجازات نخواهد ماند. چندین مرد این زن فعال حقوق بشر را روز گذشته در پایتخت چچن رو بودند و مقامات این کشور چند ساعت بعد جسد او را با جراحات گلوله بر سر و سینه‌اش پیدا کردند. ناتالیا ستر میرووا شواهدی از آدم ربایی، شکنجه و قتل در چچن از آغاز دومین جنگ جدایی خواهانه در آنجا در سال 1999 جمع آوری کرده بود. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب بعد اقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. این نکته را عرض کنم که اگر درباره موضوعهای اجتماعی و مطالب و مسائل مربوط به ایران هم مطلبی دارید، در حدی که در چارچوب گفتگوی علمی، اگر بشه نامشو گذاشت، در خدمتون هستم. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
صداتون خیلی آهسته است، ببخشید. باید خیلی بلندتر لطف کنین صحبت کنین. ممنونم.
بهتر
شد. ممنونم. بفرمایید.
بله، از برنامه خیلی خوبتون و فرصتی که در اختیار من قرار دادین تشکر میکنم. من یک سال هست که به اروپا اومدم. اینجا دانشجوی پی اچ دی مهندسی برق هستم. مسئله‌ای که از آغاز اومدنم باهاش مواجه شدم اینه که مثل اینکه یه دفعه من تمرکزم از دست دادم. به این نحو یه دفعه جا خوردم که دیدم تو جلسات که میرم مثلا نمیتونم فالو کنم، سر کلاس ها که حاضر میشم تقریبا بهره برداریم از کلاس نزدیک به صفر شده. بعد خب در مقایسه با زمان گذشته که توی ایران بودم، من همیشه یکی از مثلا بهترین نوت ها رو برمی‌داشتم که جزوات من همیشه دست به دست توی بچه ها میچرخید.
نه سب کنید. همین نشون میده که اون موقع آدم مضطرب و نگرانی بودید. یعنی بیش از بقیه دقیق و مواظب بودید و کوشش میکردید که نه تنها حرف استادو بفهمید، حرف استادو خوب ضبط کنید برای که بعداً به خوبی ازش استفاده کنید. در حالی که کمی از اون خوبه، از یه حدی که بگذره، در حدی که الان فرمودید که حتی تو اون محیطی که به هر حال بقیه پسرها و دخترها باهوش بودن و خوب بودن از شما استفاده میکردن، نشون میده مضطربید. اینجا هم که آمدید زبان فرق کرده، محیط فرق کرده، شرایط فرق کرده، موضوعی که قبلا برای شما کاملا شناخته بود، شناخته شده بود به خاطر فرهنگ و زبان، الان اینجا نیست. برخی از اوقات یه واژه، یه کلام، یک تعبیر ذهن شما رو برای این مدتی به خودش مشغول میکنه. ضمناً این آخری رو بگم، اون استراب معمولا یه زمینه برای افسردگی هم داره و این افسردگی و استراب وقتی که با هم مخلوط بشن، بنده یه اصطلاحی براش دارم که مرکب حافظه رو خشک میکنه. یعنی حالا نه به اون خوبی یاد میگیرم، نه به اون خوبی به خاطر میسپارم، نه به اون خوبی میتونم بعدن مطلب رو به خاطر بیارم. بنابراین اون نتیجه احتمالاً اون با اون دگرگونی است، مخصوصا وقتی شما مایه‌اش رو دارید. اگه نمی‌داشتید من حرفی نداشتم، ولی چون از صحبتتون پیداست خواستم از حال اینو بهتون گفته باشم. در خدمتتونم، بفرمایید.
بله خب این الان دقیقا من تو محدوده همین نتیجه قرار دارم، یعنی به نحوی شده که انگار مرکب حافظه من خوش شده. ولی من همیشه همچین آدمی بودم، یعنی توی دانشگاه مثلا همیشه جز رنگ‌های تاپ بودم، توی دبیرستان 4 سال من همیشه رنگ یک مدرسه فیزوشان بودم. بعد خب این مسئله رو همیشه درگیر بودم که من انگار خیلی توجه میکنم و دقیقا هم همینه، شخصیت مضطربی دارم ولی حافظه فوق العاده عالی داشتم. یکی از بهترین چیزای قدرتی که دستم بود حافظه خیلی عالی بود. حالا این انگار از دست رفته. بعد الان به نحوی شده که دقیقا آقای دکتر مثلا من یه صفحه میذارم جلوم، فقط من اشک میریزم که الان ددلاین دارم، این یه صفحه رو من میتونم بخونم و ذهنم فالو کنه، حتی شاید یه صفحه رو نمیتونم بخونم، شاید یه پاراگرافو میخونم وسط 10 جای دیگه فکر میکنم، وقتی تموم میشه اصلا نمیدونم چی خوندم. بعد خیلی
نه بذارید من برای ببینید، صبر کنید شما چون تو کار برقی تو براقی تو اینا، بذارید براتون این مسئله رو بگم. ببینید عزیز، روزی که شما انرژیتون قرار متمرکز بشه، مثل ذره بینی که خورشید رو میگیره بدن متمرکز میکنه، حالا میتونه حتی بسوزونه در حالی که نور خورشید در حالت عادی نمیسوزونه، شما درست یه ظرفی رو یا یه آینه ای رو در مقابل خورشید بذارید که اصلا مشخصش پخش نور باشه، شما با این جابجایی و شرایطتون نه تنها حال عادی ندارید که دیگران دارن و شما هم میتونستید داشته باشید، اون توجه و تمرکزه از بین رفته. روزی که شما به موضوعای مختلف و متفاوتی که قبلا وقتی سر کلاس بودید فکر نمی‌کردید، یعنی شما فرض کنید موقعی که سر کلاس بودید ممکنه نیم ساعت بگذره اصلا به مادرتون فکر نکنید، اصلا به اینکه امشب چی بخورم فکر نکنید، اینکه دیروز تو اون مهمونی اون آدم چه گفت اصلا فکر نکنید، یعنی این چیزی نبوده که سر کلاس درس میامده با شما و بنابراین شما تمام توجه و تمرکز یا به اصطلاح دقیق علمی انرژی روانیتون رو در اختیار داشتید، یعنی حساب بانکی شما فقط دست خودتون بوده. الان شما کسی هستی که 10 نفر دیگه هم چک های شما رو دارن و میتونن بنویسن، در این حال شما اونجا که رفتید نشستید به مادرتون، حتی الان فکر کنید خب در ایران الان اینا کجا هستن، الان 8 شب حتما دور هم جمع، این شبا که میرفتیم خونه خاله پس همه اونجا جمعن، بابام که حتما اونجا نشسته، شما کن از این فکرها کرده هیچ طورتون هم نشده. شما در گذشته اون توجه و تمرکز داشتید، حال نهاری. البته شما در ایران درسته که میفرمایید این گونه بودید، ولی این گونه به شما تحمیل شده بوده. شما به مجردی که به یه مرحله‌ای برسید و یا آزادی پیدا کنید و در مقابل موضوعها، مسائل و تنوع قرار بگیرید، بسیاری از اوقات اون چیزی رو که همیشه به دنبالش بودید رو به هم می‌ریزید. بنابراین همه اینا عادی و طبیعیه و ای بسا از شما یه آدم بهتر، سالمتر، آرامتری رو می‌سازه که در زندگیتون خوشحالتر و خوشبخت‌تر بودید. یعنی به من می‌گفتید که من همون دختری که بودم تا آخر عمرم می بودم، من به شما می گفتم از نصف آنچه که خوب در زندگی شما اتفاق می افتادم بهره نمی گرفتید. الان درست است که ممکنه با اون سرعتی که قبلا می رفتید نرید، ولی شما دارید به دوربر خودتون نگاه می کنید. ف... فرض کنید شما کسی بودید که در گذشته فقط درس میخونید، حالا اومدید متوجه میشید که کنسرت هم میشه رفت، ورزش هم میشه رفت، شهرهای مختلف هم میشدید، با آدم ها هم میشه ارتباط برقرار کرد. بنابراین نیروی شما داره پخش شده اینجاها. معناش این نیست که شما عیب و ایرادی دارید. شما متاسفانه، این لغت رو اگر اذیتتون میکنه ولی عمدن میگم، فقط فکری زندگی درسه نیست. یعنی اونه که داره توش تغییر پیدا میشه و ضمناً به دلیل باهوشی و تواناییاتون اینا رو میگیرید. یعنی یه دفعه میبینید که ای بابا این خانم آقایی که حتی استاد منه و بسیارم حتی اصلا از دانشش تعجب میکنم، این مثل اینکه اینقدر مثل من نگران درس خوندن نبوده و اینجاست. پس میشه یه جور دیگه هم زندگی کرد و عالم شد. یعنی بذار اینجوری به شما بگم، ببینید دو جور زندگی است. یکی بهش میگن fear based life، یعنی یه زندگی مبتنی بر ترس که من همیشه نگرانم عقب نیفتم، شاگردم نمرم خراب نشه، معلم‌ها اینجوری فکر نکنم، پدر مادرم نگن چرا اینجوری شد، دوستانی که میگفتن حالا بریم دانشگاه دیگه اونقدر شاگرد اول نیستی که تو دبیرستان بودی، وقت به من میخندن، من چنین و چنان میشم. این زندگی است که همیشه من نگران حوادث و اتفاقات بدم به هر شکل و فرم، در حالی که یه زندگی وجود داره که رشد هست، growth، با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی و در حالی که آزادم. یعنی یه نوعی از رشد وجود داره که در چارچوب آزادی و شادی و لذت و رضایت آدم رشد پیدا میکنه. به نظر من شما در یه محیطی مانند ایران، در یه رشته‌ای که رشته مردانه هست، به عنوان یک زن که باید 20 چند سالتون باشه الان، که تقریبا در یه جامعه مرد سالار، پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی زندگی کردید، ناچار یه مقدار در یه چارچوبی خودتون رو محدود و مقید نگه داشتید و الان یه دنیایی در مقابل شما اومده و ذهن و فکر شما رو متوجه موضوع میکنه و فقط کافیست از 100% انرژیتون که قبلا سر کلاس 95%شو میذاشتید، 5%ش به دوربر بود، حالا شما یه دفعه 40%شو میذارید. یه مقدارش صرف دوربرتونه، یه مقدار استادتونه، یه مقدار ایرانه، یه مقدار مسائل قبله، یه مقدار بعده، یه مقدار تجنظر در یه مقدار باورهاست، برای که تمام جدول ترجیحات شما و اولویت‌های شما به هم ریخته. یعنی شما وقتی به اروپا میایید، اون داستان شوک یکیش همینه. شوک معناش این نیست که ما چیز عجیب و غریب نیم، معناش عبارت از این است که یه پراکندگی ذهن پیدا می‌کنیم. شما الان دچار پراکندگی ذهنید و این پراکندگی ذهن بعد از یه مدتی که بشناسیش و باهاش راحت باشید، شما رو حالت عادی بهتون میده و آسوده میشی، درست مثل هواپیمایی که فعلا داشت حرکت میکرد حالا تکون میخوره یا میاد روی زمین، برای یه مدتی ممکنه به دلیل صداش غیر عادی باشه ولی این اجتناب ناپذیره، بعد از یه مدتی آروم میگیره و میسته. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر با توجه به حرفای من مطلبی موضوعی به ذهنتون اومده خوشحال میشم بشنوم. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
MNT Entertainment presents every Saturday night Club Cuccini at Club Noreen with the best DJs in LA. The best of Persian, House, Arabic, American, Hip Hop, R&B, Salsa and Trance. Dress code in effect. Ladies free before 10:30. از همین شنبه هر هفته کلاب کوچینی ات کلاب نرین در شهر مارینا دل ری. تلفن اطلاعات 818-220-7270 818-220-7270. هر هفته کلاب کوچینی ات کلاب نرین.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
آیا رکود اقتصادی همراه با سقوط قیمت املاک و دسترسی نداشتن به وام شما را هم نگران کرده و به دنبال راه حل می‌گردید؟ من ال صلاحی متخصص وام با سال‌ها تجربه در امور مالی همین شنبه از 11 تا 12 بعد از ظهر در این زمینه با شما گفتگو می‌کنم.
قابل توجه کارفرمایان محترم، Connect Employment Agency بهترین و سریع‌ترین راه یافتن کارمند و یا کارگر مورد نیاز شماست. 818-888-0001.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون وقایع و اصول حاکم بر امور مالی، قانونی، وام و سرمایه گذاری در ریال استیت، هر جمعه از ساعت 9 تا 10 بامداد. تلفن رایگان 1-800-656-2413.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم
با
صداتون خیلی پایین عزیز، ببخشید. من
بهتر شد؟
بهتر شد جانم.
بله، این خیلی به طور دقیق همین شرایطی هست که میفرمایین و خب من الان از نوع زندگی که اینجا میبینم، اون آزادی، حس خوشبختی که تو زندگی ساینتیست اینجا میبینم، خیلی برای من تحسین برانگیزه و طوری که انگار همین این شاید تمام توجه منو به خودش میگیره. خودم هم در این حال آرومتر شدم، شادتر شدم، ولی انگار دیگه اون نگرانی های گذشته حالا ایجاد نمیشه. چیزی که الان برام مشکل ساز شده این که اون دیگه اون حافظه رو ندارم.
عزیز بهتر نداری؟ نه سب کن قربونه. ببین عزیز، دو سه تا نکته است. من یه ذره شخصیش میکنم. من بچه‌هام حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونن، کتاب میتونستم بخونن. من دو سه دفعه در کودکی اینا با معلمینشون در افتادم، برای که چقدر به اینا تکلیف مدرسه یا هوم ورک میدید. ما نمیدیم تو اینجا درس بخونیم، ما نمیدیم کتابا رو به مغزمون منتقل کنیم. ما اومدیم متوجه شدیم که دانایی بزرگترین لذت و ارزش رو داره. در این حال متوجه شدیم که ما نیازمندی با نیازهامون از طریق کار و فعالیتون برآورده کنیم. متوجه شدیم که برای این کار دانش داشته باشیم و کار بکنیم، هم برای خودمون هم دیگران مفیدیم. اما معناش این نیست که ما اومدیم تو این دنیا که زندگی کنیم برای که درس بخونیم، زندگی کنیم برای که کار بکنیم. ما تو این دنیا برای که خوب زندگی کنیم قرار شده درس بخونیم و کار بکنیم. این شماره یک. دوم، من برخلاف حرفایی که شما زدید، اصلا وارد جزئیات، مثلا هیچ وقت نمیگفتم بچه‌هام خوبن، میگفتم شما متوسطید. اصلا دلم نمیخواست بهترین باشه. من یه شعار دارم عزیز، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. ببین این داستان مسابقه که من باید از بقیه جلو بزنم و باید بهترین باشم و حالت کمال پرستی، اینا آدم از پا در میاره. این نوع استراب همه چیزای خوب و خراب میکنه، همه چیزای خرابم هم خرابتر. بنابراین شما اصلا از این بابت ناراحت نباشید. پراکندگی ذهنتون میتونه به عنوان یه مسئله باشه برای که خودتون در اختیار خودتون نیستید، ولی اگر با اون راحت برخورد کنید به زودی آروم میگیرید. خیلی راحت و آسوده میتونید یه مقدار وقت و انرژی رو صرف کارهای دیگه بکنید. این همه تون نرید، کجا میخواهید برید؟ متوجه جامعه رقابتی ایران هستم، متوجه شرایط خاص دانشگاه ایران هستم، متوجه هستم که شاید مثلا 10% 15% بچه‌ها میتونن به دانشگاه بیان، 80-90% نمیان و این خیلی متفاوته با امریکایی که اگه بخوای درس بخونی تقریبا همیشه میتونی. بنابراین همه اونا رو میفهمم، نه اینکه متوجه نیستم. از اون برحال من دو تا فوق لیسانس هم در ایران گرفتم و با موضوع و مسائل ایران و داستان کنکور و دانشگاه و اینا آشنا هستم، حتی یه مسئولیت تو کنکور دانشگاه قبل از انقلاب داشتم. علتی که اینا رو میگم شما رو میفهمم، ولی یه ذره از خودتون اینقدر انتظار و توقع نداشته باشید. ببینید عزیز، مسئله اصلی و اساسی انتظار، اکسپکتیشن، عامل غم، عامل خشم، انتظار، بعدش با خودش استراب و گناه میاره. اصلا از این بیاد بیرون. خیلی راحت میتونیم بگیم من یه آدمی هستم که اونجوری درس خوندم، حالا با موضوعای دیگری روبرو شدم و درسم میخونم، کمتر دارم میخونم، کمترم میفهمم، کمترم انرژی مصرف کنم، این منم. تا اینکه یه دفعه وحشت بکنید و بعد یه حرفی بزنید که دو دفعه گفتی حافظه‌مو دارم از اصلا چیزی نیست. شما در حقیقت مثل اینکه تصمیم گرفتید کتاب نخونید، معنیش نیست که سوادتون از دست دادید. سواد شما سر جاش. یه ذره آهسته برید، اوایل کار شما یه مقدار موضوع و مسائل دیگری اومده تو زندگیتون، جدول ترجیحاتون به هم زده. فرض کنید اگه شما ازدواج می‌کردید، الان بچه دار می‌شدید، شما یه دفعه 50% 70% انرژیتون متوجه بچه بود. همینه که یه همچین آدمی نمیتونه راحت درس بخونه، نه به خاطر اینکه تنبلی یا سوادش کمه، برای که انرژی روانی یه مقداره. اصلا افسردگی یعنی چی؟ افسردگی یعنی انرژی روانی من صرف کاری میشه، به جای پیش بردن ما با هم در ذهنم با خودم میجنگم و انرژیمو هدر میدم. درست مثل دوتا اتومبیلی که در مقابل هم بیستن، گاز بدن، تمام بنزینشون رو مصرف کنن، زور مساوی داشته باشن، بعد از مدت یه متر هم حرکت نکردن، دو تایی هم به خاطر بی بنزینی و مصرف بی خود انرژی لاستیکاشون هم همه فرض کنید که سایده شده و از بین رفته به خاطر استکاک، بنزینش هم تموم شده ایستادن. شما تو ذهنتون اگر یه همچین جداری رو درست کنید، مثلا بپذیرید از خودتون حرفی که شما میزنید. مثلا من خودم اگر یه داشته باشم کتاب بخونم، یه موضوعی بیاد به ذهنم، میدونم که موضوع رو بفرستم بره بهش، میگم برو رمال کاره، من الان دارم کتاب میخونم. اما اگر دیدم نه ایستاده و موضوع مهمه، کتابو میبندم، میگم بسیار خوب، راجع به موضوع فکر کنی، بفرمایید چی میفرمایید آقا، داستان مثلا فردا شب مهمونی چیه، موضوع چی کدامه، خیلی خوب تموم شد، حل شد، ما پسی نداریم، پس موضوع بره کنار، در من بحثمو شروع کنم. من اصلا بحثی رو که درباره خوشبختی دارم، یعنی خوشبختی وقتی به عنوان کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه، اگر این سی دی رو به دردتون میخوره علاوه بر استراب بهش نگاه کنید، خواهید دید که مسئله اصلا خوشبختی هیچ چیز جز این نیست که من خودم در اختیار خودم باشم، یعنی انرژی روانیم در اختیار خودم باشه. این مسئله رو متوجه هستم، ولی شما در یه شرایطی هستید که با موضوعای مختلف و متفاوت روبرو شدید، یعنی در حالی که دارید رانندگی میکنید، فرزندتون هم داره اون پشت نشسته نق میزنه، در این حالم ماشینتون داره علامت میده که مثل که لاستیکش بادش کمه یا پنچر شده. خب ما معلومه که الان شما نمیتونید توجه و تمرکزتون مثلا به رادیویی باشه که داره حرف میزنه، شما انرژیتون یه جای دیگه هم داره پخش میشه. این رو به عنوان یه واقعیت و یه موضوع عادی و معمولی بپذیرید و وقتی اینو به این صورت پذیرفتید، خیلی باش راحت خواهید بود. حالا با توجه به این حرفا، البته تکنیکای وجود داره که شما توجه و تمرکزتون رو بیشتر کنید، تکنیکای وجود داره که به شما یادگیری رو و یا به خاطر سپردن رو بهتون بیشتر کمک میکنه، اما چون شما همیشه شاگرد خوبی بودید و با این موضوع آشنا هستید، فقط به خودتون یه ذره وقت بدید، یه ذره آهسته تر عزیز.
ما دیگه وقت
3:17.04 ببینید، این نشون میده که شما مشکل دارید. میدونید چرا عزیز این حرف رو به من میزنید و چرا اون جواب دادم؟ یعنی شما مطمئن نیستید و میخواید یه کسی مطمئنتون کنه. نکنید این کار. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم عزیز. ما کار و کوشش اونو میکنیم، شد نشد. ما نمیدیم خودمون رو آزار بدیم. برای که یادتون باشه تمام این کوششی که شما میکنید به خاطر دو چیزه: در تحلیل نهایی رنج کمتری در آینده ببرید، لذت بیشتری در آینده ببرید. شما که تمام رنج دنیا رو دارید میبرید، لذت آینده هم که دارید و حال دارید خراب میکنید، چی میمونه ازش؟ شما اصلا چرا این کار میکنید؟ شما روز 18 ساعت فقط درس بخونید، 6 ساعت هم بخونید، واه چی میشید؟ شما تبدیل میشید به این موجود عجیب الخلقه، ناقص الخلقه. ناقص الخلقه یعنی چی؟ یعنی سر شما میشه دو برابر آدم عادی، پاهای شما همون میمونه مثلا 10 سانتی متر و 15 سانتی متر و اینا. چه موجود عجیب و غریب میشید؟ ما آدم متعادل میخوایم، ما آدم متوازن میخوایم، ما آدمی میخوایم که این مجموعه داشته باشه. شما وقتی غذا درست میکنید، اینا باید اجزا با هم بخونن. اگر آمدید نمک و 5 برابر کردید، آب و 7 برابر کردید، که شما غذای خوب درست نکردید. شما این مایه شما رو میفهمم. شما از یه جامعه ای میاد، از یه خانواده ای میاد که مسیر علمی راه در حقیقت اثبات وجود خودتون و یافتن خودتون بوده. بدون تردید یکی از بهترین ها رو انتخاب کردید. ولی مهم تو زندگی توازنه. شما اگر به من وقتی 7 سالتون بود یا 10 سالتون بود پدر مادرتون من گفتن من با یه همچین دختر باهوشی روبرو هستم، حرف من این بود ایشون رو بذارید درسشو بخونه، اما سخت درگیر دو تا ورزشش کنید، بسکتبالیست و فوتبالیست باید بشه، در این حال با دو تا آلت موسیقی بنوازه، یکی ویولون باید بزنه، یکی باید بره پیانو بزنه، از طرف دیگه باید هفته یه روز بره تو محیطایی که میتونه، حتی یه محیط آرا مذهبی اجتماعی، و اونجا کار بکنه، نه به عنوان کار، بره اونجا کمک بکنه برای مردمی که هستن، برای اینکه اونه که به شما توازن و تعادل میده، مایه هنری شما، مایه ورزشی شما، ارتباط شما رو با طبیعت، شبکه‌ای از دوستان رو خدمت کردن به شما اضافه میکنه. من اصلا نمیخوام شما، یعنی در مورد شما ببخشید، من در مورد بچه‌های خودم هرگز دلم نمیخواد که اینا هرچی کتاب هست یا کتاب توی رشته تو کلهشون داشته باشم، همچین موجود کتابخونه من چه ارزش انسانی داره؟ هیچی. بنابراین یه مقداری با خودتون مهربون تر باشید، یه مقداری به خودتون فرصت و اجازه زندگی بدید. یادتون باشه این که شما تصور کنید همه زحمت ها رو میکشید و بعد میرسید یه جایی میشینید لذت بدید، یکی از حرفای عجیب و غریب، غیر واقعی و بسیار خطرناک اینه که بسیار از وقت ما که بچه بودیم پدر و مادرای ما یا پدر مادر من، حالا نمیخوام چی میگفتن، میگفتن فعلا وقت درس، فقط درس، بعدم میگفتن حالا برو سربازیت، بعدم میگفتن حالا کارت برس به کارت، بعدم میگفتن حالا معطل نکن وقت ازدواج، حالا این دو تا سه تا بچه رو، چهار تا بچه رو که بیشتر هم میخواستن بیار و اینا رو بزرگ کن، بعد اینا رو که خوب بزرگ کردی بیا واقعا از اون پدر و مادرایی باش که هرگز بچه‌هات رو رها نمی‌کنی، بعدن بیا نوه‌هات رو هم خوب بزرگ کن، بعد در سن 80 سالگی که همه این کارا رو کردی بیا دست زنت رو بگیر و برو دور دنیا بچرخ. قربونتون من در 80 سالگی دور خودم هم دیگه نمیتونم بچرخم، تو دستشویی هم جامو پیدا نمی‌کنم، کجا برم دور دنیا بچرخم؟ ما تو دنیای زندگی می‌کنیم که آدم سالم اگر نه هر روز یک در میان لذتش رو، شادیش رو، اون تفریحش رو، اون انترتینمنتش رو، اون گرفتن بهره از زندگیش رو داشته باشه، نه که سرش رو بندازه پایین همجوری کار بکنه یا درس بخونه. این همون اندازه اعتیاده که موضوع دیگه هست. به همجاست که ما دو جور اعتیاد داریم، یکی اعتیاد منفی داریم، مشروب، مواد مخدر، قمار، تنوع پرستی جنسی، سیگار از یه حد که بگذاره، یه جا اعتیاد مثبت داریم ولی هنوز ادیکشنه، علم، کار، مذهب، ورزش. ما قرار نیست اینگونه گرفتار بشیم. من که قرار نیست بیام اینجا تو این دنیا کار بکنم. خب اگر اینجوری هست که این ماشینا یا قلب منی که 24 ساعته و تمام مدت داره کار میکنه مثلا این بهترینه، ما اومدیم تو این دنیا زندگی بکنیم. به همین جهت است که چون افرادی مانند شما رو به خوبی میشناسم، هنوز موضوع اصلی، مطلب مهم، اولویت اول شما درستونه. باهاتون کاملا موافقم، ولی چیزهای دیگه هم تو زندگیتون هست. شما اگر قرار باشه به سن 30 سالگی برسی، نه آدمی باشید که با مسائل و موضوعهای ورزشی آشنا باشید، نه کسی باشید که با مسائل و موضوعهای هنری آشنا باشید، نه کسی باشید که در روابط اجتماعی بدونید چه خبره، نه کودکی کرده باشید، نه نوجوانی. شما چجور مادری برای بچهاتون خواهید بود؟ هیچ. شما آخرش هم بعدم که مادر بشید، اگر تازه بشید، دو تا بچه میارید می دست کسی، میخواید برید باز درس بخونید و کار بکنید. خب این مادری شما چه میشه؟ برای شما جنبه‌هایی از وجود خودتون رو اصلا روش ندادید. یعنی اون جنبه‌هایی که برحال اصلا انسان بودن شما و بعد به عنوان یه زن و مادر و همسر بودن شما مطرحه. بنابراین با خودتون که ذره مهربون باشید. برام یادتون باشه شما اومدید همه ترجیحات شما، آنچه که اول بوده شده هفتم، آنچه که هفتم بوده شده اول، یه چیزی که دوم بوده اصلا رفته چهلم، اون چیزی که پنجاه و سوم بوده اومده شده سوم، تمام ترجیحات شما به هم ریخته و بنابراین باید اونو بپذیریم. یه مقدار از این شوکی که ما در محیط‌های تازه مثلا شما به عنوان دانشجو بهتون میخوره همینه. من خودم وقتی که دو تا فوق لیسانسمو گرفتم، شاید این هیچ وقت نگفتم، آمدم امریکا، آمدم لس آنجلس و در لس آنجلس قرار بود دوستی رو ببینم و که فکر کردم شاید بتونه یه کمی راهنما برای من باشه، گفتم نه اصلا اون که دنیای خاص خودشه، که هیچ اعتراضی نیست، من انتظارم غلط بود. من به شما یه چیزی بگم، اینقدر اون اوائل برای من مسئله سخت بود ماه اول که فکر میکردم اگر اون همه دوستان نیومده بودن فرودگاه و منو بدرقه کرده بودن و نمیدونستم من اومدم امریکا، من یواشکی برمیگشتم. میگفتم مثلا کی بود کی بود، من نبودم، امریکا نرفتم، مثلا میخواستم بمونم اینجا. یعنی حال شما رو میفهمم، یعنی با اون همه تفاوت‌هایی که پیدا میشه بسیاری از ما تجنظرهایی میکنیم، ولی اولا قبول کنید که اون زندگی که شما داشتید شاید نوع خوب و درست و سالم نبود، بنابراین بسیاری از این تغییرات فان چه بهتر که اتفاق افت. دوم، برای یه مدتی شما میخواید کس دیگری هم که در وجودتون هست باشی. من همیشه دست نشون میدم، میگم اقلا ما در هر آن 5 آدم مختلف میتونیم باشیم، و بنابراین به خودتون فرصت بدید که توی زمینه‌های دیگری هم که شما هستید آنچه که میتونید باشید نشون بدید. این همون چیزیست که در اصطلاح علمی از ابراهام مزلو آمده، سلف اکچوالیزیشن. سلف اکچوالیزیشن یعنی ما با دانه‌ای بشیم که تبدیل بشیم به یه درختی و از ما همه چیز، از شاخه و برگ و شکوفه و گل و میوه در بیاد. ما قرار نیست که همین‌طور به صورت یه دانه کامل بمونیم و خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که تغییر نکنیم. من حال شما رو به مقدار زیادی نتیجه نگاهتون و حساسیتاتون میدونم، که اون نگاه و حساسیت ها در حالی که به عنوان اصل باید نگاه داشته بشه، باید یه مقدار قابلیت انعطافی پیدا کنید در زمینهای دیگه تا بتونید به تدریج راحتتر و بهتر زندگی کنید. به خودتون فرصت بدید که زندگی کنید، در این حال هم درس که مهمترین وظیفه و انتخاب و علاقه شما هست رو تعقیب کنید. ولی ما نیومدیم اینجا فقط درس بخونیم. اگه اینجوری بود اصلا متولد می‌شدیم در دبستان بدون پدر و مادر و تا آخر عمر از یک کلاس اول می‌رفتیم تا کلاس 7450. همچین چیزی نیست. برنامه مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
جان بفرمایید.
بخشید، معذرت میخوام. من فقط الان مسئله که پیش اومده گفتم خیلی خوب، من حالا دوست دارم 5 ساعت اصلا در طول روز کار بکنم، ولی بقیه رو به بقیه چیزایی که تو زندگیم اضافه شده فرصت اختصاص بدم، ولی همون 5 ساعت الان خروجی مثلا 1/4 شده، 1/5 شده، و ناراحتی اون و اون انرژی که اون تیکه از من میگیره اصلا تمام بقیه برنامه ها من تحت شعاع قرار میده. برای همین میپرسم از خدمتتون که چقدر دیگه من صبر کنم به حال عادی برگردم؟ اصلا
عزیز ببین قربونه، من چون کلاس رو سه‌شنبه داشتم، تو وجود شما یه گرگی نشسته که این گرگ یا سگ مجموعه همه آدمای مهم زندگی شما هستن که جنبای بد شما به جون خودت افتادی. شما اگر یه روز صبح پا نشیم که تنبل خجالت بکش بدبخت تا اومدی اینجا اروپایی شدی، یادت رفت پدر مادر بیچاره چه امیدها به تو داشتن، تو چه قولایی به خودت داده بودی، تو حالا اینجا میخوای چی بشی؟ یه نمره F بگیری، آبروی هرچه ایران و ایرانیه رو میبری، این همه جست و ادا که من فلان. عزیز نکن با خودت اینا رو. میدونی مسئله شما این اینر وایس، این صدای درونی لعنتی است که اومدی کار دستون داده. ببین عزیز، ما قراره وقتی یه چیزی اشتباه است متوجه بشیم. شما پشت فرمون نشستید، کمربند نمی بندید، یه زنگی میاد یه دینگ دینگ دینگ، شما میدونید چیکار میکنید؟ شما بلافاصله یه کمربند رو میبندید به گردن خودت، اتومبیل میبری به سرعت 100 کیلومتر، درو باز میکنی، خودتو پرت میکنی بیرون، 5 کیلومتر رو زمین میکشی تا دفعه دیگه یادت باشه کمربندت رو ببندی. این نگاه شماست به موضوع. من تو صحبتتون پیداست یه ذره زندگی منم ای با ایرادم دارم، ناقصم هستم، اشتباهم کردم، کارایی هم که باید بکنم نمی کنم، ولی این من. یه آدمی مثل شما میدونی مثل چیمون عزیز، آدم چاقیست که باید لاغر بشه، یه آدم لاغریست باید چاق بشه. شما بی خودی خودتون اینقدر توپل موپل نکنی، یه ذره ول کنی، بذار مثل ما که کم میدونن کم میخونن این گونه باشید، بعد از این مدتی آروم میگی. به هر حال مواظب خودتون باشی.
خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره تهران به روی همگان باز است. خوش آمدید. به علت اوضاع اقتصادی امروز و به خاطر رفاه حال هموطنان عزیز و هنردوز، ورودیه همگان به کاباره تهران رایگان می باشد. پنج شنبه، جمعه و یک شنبه همین هفته با هنرمندان و بزم آراء موسیقی ایران، شیلا، بهرام فروهر احمد و با هنرنمایی اسلام شمس. بله، همین هفته ورودیه برای همگان رایگان است. در محیط داخلی و در فضای باز و مصفای کاباره تهران با پذیرایی شایسته. تلفن اطلاعات بر امضای جا 818-985-5800. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلاً رزرو کنید. شب که میشه هیچ کجا کار تهران نمیشه.
همین شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سالار عطریزاده در زمینه انواع قراردادهای تجاری و قوانین مربوط به مسکن و دریافت وام با شما سخن خواهند گفت. همین شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با دکتر سالار عطریزاده.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
اطلاعیه: مراکز سولاریس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولاریس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
شما برای خرید اتومبیل تویوتا با چه کسی مشورت میکنید؟ جان پیلی، جلال طالبی و یا جان طالبی؟ تا به پاسخ این سوال فکر میکنید بد نیست بدانید تویوتا اند ساین آف تاوزن اوکس یکی از بهترین و پرفروشترین نماینده های اتومبیل تویوتا است که مشتریان خود را در 40 سال اخیر خوشنود نگه داشته. و حالا جواب سوال، اگر شما گزینه سوم جان طالبی را انتخاب کردید، پاسخ شما کاملا صحیح است. از آقای جان طالبی میپرسیم اگر دوستان در تویوتا آف تاوزن اوکس به شما مراجعه کنند چه مزایایی در اختیارشان میگذارید؟
دقت کنید، ما با دسترسی به اینونتوری بالا، قبول معاوضه هر نوع اتومبیل و فایننس دپارتمان قوی، شما را حتی با کردیت بعد صاحب اتومبیل تویوتا میکنیم. در ضمن از همه دوستانی که در 20 سال اخیر برای خرید یا لیس تویوتا به من مراجعه کردن، نه 1 میلیون 2 میلیون بار تشکر میکنم.
جان طالبی در تویوتا آف تاوزن اوکس، 818-340-5646 818-340-5646 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تستی همراه هست که آسیب‌های ما را از تولد تا 18 سالگی احتمالاً مشخص می‌کنه. از سه‌شنبه 21 جولای هفته آینده ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در رسیدا کودک درون. همچنین با آگاهی دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند می‌رسونم که روز جمعه 7، شنبه 8 و 9 آگوست در شرایتون سنیویل خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 بعد از ظهر انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا است که در اونجا سخنی تحت عنوان رفتار گروهی جمعی خواهم داشت. روز شنبه 8 آگوست 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد یا انگر منیجمنت. روز یک شنبه 9 آگوست از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی. این کنفرانس ها همطور که عرض کردم در سنیویل شرایتون، شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهد بود. این نکته هم فقط ناچار باید یادآور بشم که در 18 و 19 جولای که قرار بود در ونکوور کانادا باشم، در این شهر برنامه نخواهم داشت و در ماه سپتامبر خواهد بود. و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه ما به هاوایی در جای خود باقی است. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. صداتون خیلی آهسته است عزیز.
من قبل از اینکه بخوام مشکلمو براتون بگم، یه مورد از بچگیم که در همین مورد هستش می‌خواستم براتون بگم. من 20 سالم هستش و 6 سال از ایران خارج شدم. از بچگی همیشه اولین مورد اینه که از بچگی همیشه احساس تنهایی کوچیکی می‌کردم و مسئله دوست داشتن همیشه یه پرابلم بزرگ واسه خودم شده بود.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر دارم، یه خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگتر دارم. من
اونا چند ساله هستن؟
خواهر بزرگتر 30 سالش هستش و برادرم 25 ساله.
خب شما الان میدونید که فرزند کوچیک بودید، یه خواهر برادر 10 سال بزرگتر و 5 سال بزرگتر داشتید. مبنای شما مثلا وقتی خواهری و برادری رو نگاه میکرد از مثلا 3-4 سالگی بعد همیشه این بوده که اونا میتونن من نمیتونم، اونا میدونن من نمیتونم، اونا آزادن من نیستم. یعنی این خطر همیشه برای بچه آخر هست که فشاری که روش میاد این است که به این نتیجه برسه که من از همه ضعیفتر و زبونترم و ضمناً ببینم اونا این همه کارا میکنند و این همه روابط رو دارند و من ندارم و شما دائما باید دنبال اونا میدویدید که یه جوری اونا شما رو در جمع خودشون قبول کنند. و چون با اونا نمیخوندید برای که فاصله سنی زیاد بوده، غالبا کمی هم با شما برخورد میکردن به توصیه دیگران، دیر یا زود شما رو رد میکردن. بنابراین شما متوجه میشدید که اونقدر خواسته نیستید. یعنی اینا هر اندازم که پدر مادر خوب باشن، خواهر برادر خوب باشن، اجتناب ناپذیره. بنده همیشه اینو عرض کردم، شما اگر به یه رستورانی رفتید و دیدید یه آدمی رو آوردن و 4 نفر دوربرش بودن و بهش غذا دادن و شما گفتید خوش به حالت که 4 تا کلفت و نوکر داری، ولی رفتید جلو دیدید که این دست و پا نداره و یا فرض کنید کاملا مشکلات جدی داره، هیچ وقت دلتون نمیخواد جای او باشید. برای اینکه این احساس رو نمیگم همه بچهای آخر، ولی این احتمال وجود داره بچهای آخر داشته باشن، مخصوصا وقتی فاصله سنی زیاده. برای که شما هی به دنبال اونا و کارهای اونا بودید و روزی 50 دفعه 100 دفعه این پیامو میگرفتی که تو کسی نیستی، تو چیزی نیستی، تو کمتری، تو بدتری، تو نمیدونی، تو نمیتونی، تو همش از بقیه میخوای، تو غر میزنی، تو ناراضی، تو به درد نمیخوری. خطر اینجاست، خطر اینجاست. و به همین که اگه پدر و مادر با این موضوع آگاه نباشن و فرزند آخر خودشون رو به گونه‌ای کمک نکنن، که اونم کمک مثبت، نه اینکه به خواهر برادر بگن مواظب این باشید، اون کارو بدتر میکنه. مثلا وقتی اونا ناراضین و ما هم نمیتونیم نقشی داشته باشیم، و باز به همین دلیلی که فاصله سنی بچه از یه حدی ای بگذره رابطه سالمی نخواهد بود. بنابراین اون چیزی که میفرمایید متاسفانه، علاوه امیدوارم کسی باز اذیت نشه، بر دختر بودنتون که در بیشتر خانواده اگر نه در جامعه ایران به هر حال مقام دومی داره، فاجعه اینجاست، ولی واقعیتی است که هست. همینا دست به دست هم میده و احساس اون حرمت نفس و سلف استیم و دو چیز که من خوبم و دوست داشتنی رو معمولا به اندازه‌ای که خوبید و دوست داشتنی که همه هستیم نداشتید. و خیلی راحت میشه فهمید که مسائل و مشکلاتی در این زمینه ما آمادگیشو داریم پیدا کنیم که به نظر میرسه با توضیحی که میدید پیدا کردید. میفرمایید جان.
بله، همین مشکل دوست همیشه واسه من بوده و همینطور که شما فرمودید، حتی توی فامیلم بچه هایی که توی فامیل بودن هیچ وقت گروهشون یعنی منو راه نمیدادن، من ازشون کوچیک‌تر بودم و هیچ وقت من تو گروه اونا خودم رو نمیتونستم جا کنم. و دومین مسئله که برام هست بودش، مثل تصویری که تو ذهنم دارم اینه که هر دوستی که پیدا میکردم مادرم اونو از من دور میکردش با خواه کردن من جلوی اونها، دعوا کردن و تمام این چیزا. و درسته که خود مامانم این باور رو نداره، ولی حداقل این چیزی که تو ذهن من مونده.
و ببخش عزیزم این نکته رو بگم، مهم نیست که پدر و مادر چه کردن، مهم نیست که ما چه برداشتی کردیم. اگر مادر من از من تعریف کرده ولی من خجالت کشتم، من فکر کنم مادر من خجالت داره. یعنی میخوام بگم بسیار از وقت ممکنه پدر مادر کار بدی هم نکرده باشن، ولی اون مهم نیست، مهم برداشت منه. اگه یه کسی به من مثلا گفت که تو فکر میکنی خیلی میفهمی، معیبم برخورد، من گرچه اون آدم ای بس و اصلا قصدش این نبوده که منو کوچک کنه، من فکر میکنم کوچک شدم و متاسفانه حالا که میفرمایید مادر جونم به جای اینکه این مشکل رو حل کنند و جبران کنند، ای بسا به این آتش دامن زدن و شما هم به دلیل زمینه‌ای که داشتید اگر یه بار مادر این کار کردن 100 دفعه متاسفانه بهش فکر کردید، پس اون کار غلط یا نامناسب مادر تازه شده 100 دفعه نه 1 دفعه. همه اینا دست به دست هم داده و معمولا یه کسی مثل شما موضوع حرمت نفس یا سلف استیم بسیار جدی داره و معناش هم 2 چیزه: 1 من خوب نیستم و دوست داشتنی نیستم، 2 من موجب خجالتم و نگران و مضطرب از آن هستم که هستم. همه جا میگفت
البته مادر من هر وقت ازشون دلیلشو میخوام یا مثلا در مورد این موضوع صحبت میشه میگن که خیلی خودتو قاطی میکنی، دوستای خوبی نداشتی و تمام این چیزا. پس دومین چیزی که توی بچگی من یادم هستش اینه که دوستایی که داشتم اونقدر سلفیستانسی باشون نداشتم، بخاطر که مثلا در یکی از این کیسا من دوستی رو به خاطر یعنی برای اینکه دوست من باشه و من تا مدرسه راه بره، من با شکلات میخریدم. یعنی من شکلاتی که خودم به شما نمیخوردم، خیلی مثلا شکلات خوب مثلا بوده ولی خودم نمیخوردم، به اون میدادم که فقط اینکه با من باشه، راه بره، با من دوست باشه. و برای این درسته من هیچ وقت از دوستانم تریتمنت خوبی نداشتم، یعنی شکلات از من گرفته می شد و بودو بودو راه می رفتم و من همیشه تنها بازم می موندم، ولی با این حال این کارو می کردم. ولی الانم در حال حاضرم دقیقا دوستی من دقیقا the same strategy، من همین استراتژی رو یعنی تغییر نکرده، فقط یه ورژن جدید تر شده. من برای دوستان همه کاری واسه شون می کنم و فقط با اونا بودن و اصلا موضوعی نیست باشن، به خاطر که برای همین من هیچ وقت دوست ساتیسفای نشدم. به خاطر که من خواهرم یه بار من گفتش که تو در روز 6 نفر حرف میزنی ولی بازم میگی تو دوست نداری. ولی خب در واقع اون آدما آبجکت های تو زندگی من هستن، نه چیزایی که من بخوام. یعنی
دقیقاً عزیز، نه تنها بعدم شما چون به این دوستی نه باور دارید نه جرأت میکنید دل ببندید، چون فکر میکنید دل بستید یه ماه دیگه یه هفته دیگه رفت چه کار کنید. یعنی شما حتی فاصله میگیرید. اولا انتخاباتون معمولا انتخاب خوب نیست، چون انتخاب شما مبتنی بر نیازه، مبتنی بر شناخت نیست که من یه دختری رو شناختم بعد چقدر شبیه من، افکارش، عقایدش، راهش، هدفش، پس بذار با هم باشیم. شما به دلیل محتاج بودنتون هستید. ببین فرض کنید که من و تو عزیز مثلا یه هفته است توی جنگل گم شدیم، بعد از یه هفته ما مثلا به دفعه هم دیگر پیدا میکنیم، تو فکر میکنی ما هم دیگر راه میکنیم؟ هرگز. بلکه اصلا مسئله این نیست که تو خوبی یا من خوبم برای تو، مسئله این است که ما اینقدر تنهاییم که به هر چیزی که بشه میچسبیم و نزدیک میشیم و این اون ارتباطی است. بنابراین ببین عزیز، دو تا مسئله است: تو از خودت خالی شدی، نگاهت به خودت غلطه و بده. یعنی تو خوبی، تو دوست داشتنی، تو خواستنی، تو یه عالم توانایی داری، تو مثل بقیه‌ای، تو میتونی رابطه خوب داشته باشی، اما چون به هیچ کدوم از اینا اونگونه که باید در حد درستش باور نداری، نتیجه این شده که با انتخاب غلط، با رفتار غلط، با افراط و تفرید. یعنی مثلا فرض کن اگر به دختری خیلی محبت کردی و او به تو خیلی نزدیک شد، بعد برای که امتحانش کنی مثلا یه ذره فاصله میگیری ببین چی میشه، بعد هر رفتاری او داشته باشه چه خوب و چه بد، تو تفسیر میکنی به این که ببین اینم نشد و در نتیجه یه جوری تو این روابط هم تو حتی آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم سابوتاژ میکنی و چیزها رو خراب میکنی. علتش هم این است که مثل کسی مونه که اسباب بازی رو داره، دوست داره میگیره، ولی بعد فکر کنه آخر کار باید اسباب بازی رو بشکنه، بعد میشکنی، بعد فردا بدون اسباب بازی میشه. یعنی ولی شناخته شده است عزیز، یعنی حالی که شما دارید برای من توصیف میکنید در حقیقت موضوع و مسئله اصلی و اساسیش این است که فقط نظر شما راجع به خودتون، نگاه شما راجع به خودتون و ناچار دیگران و رابطه غلط.
یعنی آخه من این الان اینه که من انقدر احتیاج به دوست دارم، خاطر انوایرمنت که هستم، توی کالجی که هستم، اونقدر از من ترجیحا دوست ایرانی دوست دارم، توی محیطی که هستم اونقدر ایرانی نیستن، حداقل توی کالج من تو میگم کالج اطراف خیلی ایرانی هستن ولی اون جایی که من هستم نیست. و هر کس هم که میاد من انگار که دوست دارم دوستی داشته باشم که تایپ خودم باشه، ولی اصلا همچین برای همین هیچ کس نمیتونم، هیچ کس نمیتونم، اینقدر من الان احساس تنهایی میکنم و احساس دوست دارم که من الان 5 ماه با یه آقا پسر میرم بیرون که ایشون شدیدا من رو دوست دارن و من اصلا از ایشون خوشم نمیاد. یعنی من واقعا از ایشون خوشم نمیاد. کلی دلیل واسه خودم دارم که من اصلا هیچ فیلینگی به ایشون ندارم، ولی هر روز من با ایشون حرف میزنم، با ایشون میرم بیرون و نمیتونم اصلا جو من از ایشون
نه ببین عزیز، دو سه تا حرف زدی که اینا درست نیست. یکی این که ما احتیاج به دوست نداریم، از نظر علمی یا از نظر انسانی همچه حرفی نیست. ما احتیاج به ارتباطی داریم که دوستانه باشه، به دلیل اینکه به عنوان انسان، ولی قرار نیست دوست باشه. دوم این که تو دوست ایرانی میخوای، این به خاطر نیست که ایرانی امریکایی شاد اونقدر فرق میکنه، این به خاطر این است که اون کمبودی که در جهت بی‌اعتنایی از دیگران داشتی رو حالا یه امریکایی جبران نمی‌کنه. تو به نوعی باید آنچه رو که نداری داشت، یعنی تو الان کفش نداری، کفش می‌خوای اینکه کسی بیاد به تو یه دامن بده، خب دامن که داری. اون دوم میشه. سوم این حرفی که من تنها، متأسفانه اشکال توئه و در تحلیل نهایی آدم تنها یعنی من بدم، تو بدی، رابطه بدی. بنابراین با وجودی که تنهاست و به سمت دیگران میره، فقط به این نتیجه میرسی که دیدی گفتم که تو بدی، اون بده، رابطه بده، نتیجه و فایدهی در این رابطه نیست یا حتی درد و رنج داری. شما احتیاج به کمک یه آدمی داری که این نگاهی که شما فکر میکنی من مردم و نمیتونم حامله بشم، بلکه باید برم یه زنی رو حامله کنم که همه غلطه در تو عوض کنه. مشکل فقط خودتی عزیز، مشکل ابداً دیگران نیستن. درسته که انتخاب غلط میکنی و توش مونی مثل همین پسر، ولی مسئله و موضوع تویی. یعنی تو در حالی که دنبال لباس میگردی رفتی تو مغازه خاربار فروشی و میگی من شما مغازه نیستی، من نمیگید که قیمت ارزان و مناسب همه چیز رو داری، خب دامنتون کو. و اونم همینجور حیرون مونده که خانم ما مغازه پارچه فروشی یا لباس فروشی، ما خاربار فروشیم. شما میگه نه من مغازه نیستید، من برای تجارت اینجا رو باز نکردید، من قصدتون پول در آوردن نیست، من این همه تبلیغ. زبون همو نمیفهمید، برای اینکه در جای خودتون به موضوع و مسئله اونی که هست نگاه نمیکنید. مسئله فقط نگاه شماست عزیز. این جهان بینی که در چارچوب بحث حرمت نفس، سلف استیم اصلا. یعنی به من بگید مشکل من کجاست، میگم 95% سلف استیم. به من بگید چه باید کرد، کلاس کتابایی که تو این زمینه است و یه مقدار تمرین هایی که باید انجام بدید برای اینکه شما قراره یه نگاه دیگه‌ای به خودتون بکنید. یعنی گفتم شما از این نگاهی که من یه مردی هستم که باید یه زنی بگیرم و او حامله بشه از من، از این فکر در بیاد. تا زمانی که اینجوری فکر میکنید که شما مردید و باید دنبال زن بگردید و از یه زن رو حامله کنید، معلومه همیشه جواب چی در میاد، برای که شما نیستید مرد، شما زنید. و نگاهی که به خودت داری سراپا غلط عزیز و بی‌رحمیه و بی‌انصافی نسبت به خودت. چون این سیستم رو من با صدها نفر کار کردم و آشنام، علتش هم دقیقا همون اتفاقاتی است که شما خلاصش رو گفتی و دقیقا تو زندگی شما با توجه به جایگاهی که تو خونه داری، فاصله ای که 5 سال و 10 سالی که با خواهر برادر داری و مادری که به اون موضوع اونگونه نگاه میکرده و محیط ایرانی که وجود داشته و کوششی که تو کردی که غالبا قرار بوده به جواب غلط و بد برسه، همه اینا تو 100 دفعه تو رابطه دوستی شکست خوردی، یه دفعه دو دفعه نبوده. خب معلوم آدم به این نتیجه میرسه. انتخابهای تو یا کسایی که میخواستی با تو نبودن و یا اگر خواستی اینقدر براش هزینه دادی که بعد از یه مدتی از دست خودت اول و بعد از اونا خشمگین و عصبانی میشدی و یه جوری این رابطه و کار رو خراب میکردی و بعدم تو رو به یه جایی رسونده که مسئله داشتن دوست برات شده احتیاج، در حالی که احتیاج نیست. مسئله اشتیاق هست ولی احتیاج نیست. خوبه که آدم داشته باشه، نبودم نبود. به همین جهت است که یه کمکی یه روانشناس بگیر و اگر زبانت خوبه به انگلیسی، اگر نه خوشبختانه کتابای فارسی هست درباره سلف استیم، بهترینشون کمک میکنه. این عزت نفس ترجمه لغت 6 pillars of self esteem دکتر برندن هست، فارسیش هست، انگلیسیش هم هست. اون رو توصیه میکنم به همه دوستانی که مشکل دارن. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
میتونم از
روی خط باش عزیز. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
شرکت آرت فاینانشال پایین‌ترین نرخ‌های بهره را اعلام می‌دارد. 30 ساله ثابت تا 417,000 دلار از 4.34%، 15 ساله از 4.14%، 5 ساله از 3.34% و 1.5 میلیون دلار 5 ساله از 5%. آرت فاینانشال صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. آرت فاینانشال 1-877-215-1617 1-877-215-1617 عضو 08 artofinancial.com 1-877-215-1617.
در مرکز خدماتی وستوود زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-4120 310-446-4120.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
من آرن فرشی وکیل جنایی، همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر بحث آزاری خواهیم داشت در مبحث دامستیک وایلنس و شاپلیفتینگ. تلفن تماس با دفاتر من 818-379-1777.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. پشت سر نهادن گذشته های تاریک و پیش رفتن در مسیر آینده روشن، زندگی را پرمعناتر و دلپذیرتر می کند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر دوریت میلر و دکتر فرناز گلجی، سازمانی غیر انتفاعی است که طی 30 سال گذشته خدمات روان درمانی را به صورت کاملا خصوصی و محرمانه و با در نظر گرفتن شرایط مالی افراد به مراجعین ارائه کرده است. مشاورین فارسی زبان و عبری زبان ما شما را در یافتن شادی و آرامش درونیاری کرده و راه‌های دستیابی به آرزوهایتان را به شما نشان می‌دهند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک 310-477-7702 310-477-7702 دانشگاه انتیاک.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم صدات کمه عزیز، ای بلندتر صحبت. ممنونم جان.
من الان مشکلی که دارم اینه که من این آقای تقریبا 27 سالش هستش و خیلی خیلی الان قاطی این قضیه شده و من الان احساس گیلتی میکنم این قضیه، به خاطر که من واقعا هیچ احساسی به ایشون ندارم، ولی اون خیلی اینوالو شده و اونم آدم خیلی تنها و از یه بروکن فامیلی اومده و خیلی مشکلات زندگی داشته و الان اونم خیلی تنها هست. من شدم یه بیگ پارت از هیز لایف، اونطوری که خودش هم میگه، و الان جدا شدن من اصلا از این نمیدونم چجوری جدا شدم. به اینکه من چیزی که از ایشون خیلی بدم میاد اینه که خودم اصلا دقیقا ایمیج خودم رو تو ایشون میبینم و این همیشه هم حتی به خودش هم میگم چیزی نداشتم، همیشه باش خیلی رک بودم، اما اصلا از تو خوشم نمیاد بخاطر که من خودم رو توی تو میبینم و اینو دوست ندارم، چون از شخصیت خودم خوشم نمیاد، از تام خوشم نمیاد.
خب آخه ولی اون کمک نمیکنه، برای که او براش میشه یه چالش. اگه کسی به تو همین حرفو میزد تو دنبالش راه میافتادی، یعنی تو روزی که برمیگردی اینو میگی، او میگه که بسیار خوب، حالا یه کسی پیدا شده که منو میفهمه، مثل منم حس و احساس میکنه، پس این تنها امید منه. همطور که تو هم از اول به سمت او رفتی به خاطر اینکه اینا رو درش دیدی، و البته فقط تو خیلی زود متوجه شدی که با این وضعیت تو حالت بدتر میشه و درجا میزنی و عقب عقب میری اون نه، و ولو به عنوان یه مرد نتیجتاً به دنبال یافتن و گرفتن تو به عنوان یه شکار.
من از اول اصلا از ایشون خوشم نمیاد، من خیلی آرام ظاهربینم، اصلا از ظاهرشون، از اخلاق ایشون، از زندگی و سوغشور ایشون، اصلا اصلا این چیزا نمیتونست، اصلا میترسیدم اصلا برم جلو، ولی با این حال به خاطر اینکه خیلی سو موقعیت دری هستم و من فکر میکنم که خیلی تنها، هر روز من با ایشون میرم بیرون، با این حال که هر روز من باید ایشون رو ببینم، کسی که دوست ندارم و واقعا هر روز دارم مثل کارت بدن خودم پرست.
خب نباید این کار بکنی عزیز، خیلی راحت و آسوده میتونی حرف این باشه که من حال تو، نظر تو راجب خودم میفهمم، ولی من این راجبه تو ندارم و این باید دو طرفه باشه، مثل یه تنیسی که باید بازی بشه. دوم، روزی که تو از این آدم خوشت بیاد، اوست که از تو بدش خواهد اومد، برای که اونم مثل تو به این چیزا باور نداره. او الان براش یه مسابقه ذهنی، هر دوی شما با هم یا جدا احتیاج به کمک دارید تا بتونید الان این بندو ببرید. ببین عزیز، داستان شما دوتا الان داستان آدم هروئینی و هروئینه، یعنی رابطه شما رابطه معتاد و موضوع اعتیاده. فقط جاتون عوض میشه یا شده. اول هر دو تا فکر کردید معتادید، بعد اینکه فهمیده شما برای شدی ماده مواد ماده مخدر و اون شده آدمی که معتاده. او شخصیت گیر و گرفتاری داره. او اتفاقا مخصوصا با کسی آشنا شده که با آنچه که بقیه مدعی هستن دارن یا دارن و اصلا به درد او نمیخوره، در شما اینو اون نمیبینه و بنابراین شما رو مثل خودش میبینه. و این دقیقا همون چیزیست که من اگر از مادرم متنفرم، شما از مادرتون متنفرین، معلومه ما یه وجه مشترکی پیدا میکنیم. حتی مطالعات نشون میده در برخی از زمینات تنفر از یه چیز آدم‌ها رو زودتر به هم نزدیک میکنه تا محبت به یه چیز. این همون اساس تفکری بود که هیتلر در کتاب نبرد من هم داره، که ما مردم راحت‌تر میتونیم بر اساس تنفر دور هم جمع کنیم تا محبت. حالا نظری که دارم این است که واقع بینانه باش صحبت کن و بهش بگو این تو رو و منو از پا در میاره، مسئله اصلا من و تو نیستیم، مسئله عدم تناسب ماست به هم، و بعدم خودت رو مسئول و مقصر حال بد اون ندون، برای که اون مشکلی رو حل نمی کنه. فقط تو با گذشت زبان اعتیادتون به هم بیشتر میشه و اون میتونه کار رو خراب یا خطرناک کنه.
هر روز دعوا پیش میاد که من میگم که بیا تموم کنیم، اصلا این به هیچ چه نمیرسه.
نه بذار من باز قطعت کنم. دعوا اگر تو خانه ایشون عادی بوده، ایشون این دعوا رو نوعی از زندگی عادی زناشویی میدونه. ببین باز اشتباه تو اینه که فکر کنی اگر با این آدم دعوا کنی میره. نه، بسیاری از آدمایی که با دعوا بزرگ شدن مثل نیست که مثلا ما با هم بسکتبال بازی کنیم میخوایم من ببرم یا تو بخوای ببری. فکر کنی اگر
میگم که اصلا امروز
آخر،
اصلا من نمیخوام، اصلا دیگه تموم شده. اون میگه که نه من تو الان، من اگه تو بری من هیچ کس دیگه ندارم.
نباشه آخه عزیز. نه ببین، باز یه حرفایی باز میزنی که تو همون چارچوبی است که باز قلاب توه. تا تو زمانت خوب نشه همین کارا رو میکنی. مسئله این است که شما دوتا به دلیل، ببین باز من همیشه مطلب اینجوری گفتم، شما دو تا آدمی هستید که روی دو تا تخت توی اتاق یه بیمارستان افتادید و به دلیل توهماتی که دارید هر چند وقتی دفعه اول تو فکر کردی اون دکتر توه، اونم فکر کرد تو دکترشی، بعد از این مدتی تو قبول کردی که اون دکتر نیست، مریض اونجا افتاده، اون فکر کنه که تو دکترشی، با رفتن تو مریض میمیره. رابطه بیمارگونه است، رابطه است مبتنی بر آسیب. جمله من اگر گرفتی، گفتم این کار میتونه حتی خطرناک بشه، خراب و خطرناک بشه. به همین جهت که تو مجبوری هزینه کمتر رو بدی، ریسک کمتر رو قبول کنی، گرفتار هزینه و ریسک بیشتر نشی.
برای که من از همه
میترسم. آخه این حرفا بحث نداره. ببین عزیز، ما در جهت خواستن و نخواستن قرار نیست با کسی بحث کنیم، یک کسی رو قانع کنیم که ما تو رو نمیخوایم. من اگر رفتم توی مغازه، من با طرف و صاحب مغازه رو قانع کنم که چرا نمیخرم؟ اشکال کار تو در این است که تو از اولیات جمهوری اول از خودت خالی و برای خودت حقی و امتیازی قائل نیستی، بنابراین خیلی راحت میشه تو این حفره های وجود تو قلاب و انداخت و کشی. به همین جد
از من میتونم خیلی راحت از اینو بذارمش کنار، من هیچ احساسی نداشتم، خیلی راحت میتونم این کار کنم. ولی میترسم که از اونجایی که خودم میشناسم، به خاطر اینکه هیچ کس، یعنی هیچ کس دوستی درست ندارم، میترسم کسای دیگه یا دوباره جانشین ایشون.
متاسفانه عزیز، ببین حرف درسته، ولی دقیقا مسئله زندگی همینه. بسیاری از آدما به دلیل نظر غلط و بدی که راجع به خودشون دارن و فکر میکنن انتخاب بعدی یا اجبار بعدی از خراب امروز بدتره یا خرابتره، میمونن تو زندگی بعد. اینو کاملا میشناسیم. به همین جد است که من حرفم این است که چون هر دوتون به هم آسیب بیشتری میزنید، آسیب کمتر قبول کنید و بیاد بیرون. و تو جمله منو بهش توجه کن، اگر تو هنوز کسی هستی که فکر کنی محتاج دوستی، کارت تمومه. یعنی تو از پا در میای. این مثل این است که من فکر کنم من محتاج هروئینم. فرقش چیه؟ تو محتاج نیستی عزیز. این ماجرا به دلیل یه نگاه بد و غلطی است که حتی بیماری است که تو در خودت اینقدر رشد دادی. و تو باید بپذیری این نظری که داری که من هر روز باید هروئین بکشم، نظر غلطیه. اینو میدونی، ولی بپذیرش. و به همین جاست که این راه رو با کمک میتونی بری. برای یه کوتاه مدت هم احتیاج به دارو داری. و بعدم تازه ای بسا باید دست به انتخابای درست بزنی. شاید حتی تو به این دلیل رفتی تو اون مدرسه که یه جایی باشی که اینقدر ایرونی نباشی، برای که اگر بری یه جایی که پر ایرونیه، چون تو رو نمیخوان تو هر روز باید رنج ببری. پس میرم یه جایی که حداقل بهانه داشته باشم خب اینجا ایرونی نیست، با آمریکاییام که من کنار نمیام. پس حداقل
به همین علاوه
یعنی میخوام بگم که میخوام فریبکاری خودت رو با خودت بدونی عزیز. انسان یه موجود حیرت انگیزیه. منم با بیش از 13000 نفر آدم صحبت کردم همین هفته، این هفته و هفته گذشته، 3-4 تا موضوع برای اولین بار مطرح شد که من بهش توجه کردم. انسان بعد از 13000 نفر که باشون حرف زدم و ده‌ها و ای بسا بیشتر از ده‌ها جنبه زندگیاشون رو مطرح کردن، هنوز شما می‌بینید بعد از مثلا 10000 تا جنبه انسانی دفعه شماره 10001 پیدا میشه که اصلا اینجوری بهش نگاه نکرده بودی. من خانمی روی خط اومدن تلویزیون بهشون گفتم خانم اگر این داستانی که شما برای من تعریف می‌کنی یه داستان سرامی و جلو ممیزش گفتم هرگز یه همچین چیزی در واقعیت اتفاق نمی‌افته. هرگز که تو داری برای من تعریف می‌کنی. بنابراین می‌خوام به تو بگم که چه مانورا و بازیای تو با خودت می‌کنی. و اینجاست که خطرناکه عزیز. حتی می‌خوای یه حرف چون می‌دونم نمی‌کنی به تو بگم. بعید نیست تو بری عمدن تصادف کنی، تو این تصادف صورتت له بشه، بگی حالا به خاطر اینکه صورتم له شده منی کسی نمی‌خواد. تو تا اینجا می‌تونی بری. حالا حداقل بهانه ده. خب معلومه هر کسی که صورتش اینقدر در و داغون بشه که همه چیزش به هم بریزه دیگه هیچ کی نمی‌خواد. منم نمی‌خواستمش. پس برو راحت باش. تو تا اینجا می‌تونی به خودت آسیب بزنی. برای که انسان برای خودش شیء خارجیه. انسان می‌تونه خودش رو بکشه. انسان میتونه علیه خودش توطئه کنه. انسان میتونه خودش رو فریب بده. این ملتی که الان این همه بارهای عجیب و غریب سیاسی و مذهبی داره همینجاست. من الان با توجه به آنچه که در صحنه جامعه ایران و سیاست ایران و ایرانیان اتفاق افتاده، با میتونم بگم 200 نفر آدم تو این مدت مثلا یک ماه صحبت کرده. من یک نفر رو ندیدم که یه زمینه احساسی عجیب و غریبه که پنهان میکنه و یه زمینه اعتقادی و باوری عجیب و غریبی که پنهان میکنن نداشت باشن، برای که میشه فهمید چرا این حرفا رو داره میزنه. یعنی اون زیر معلوم لجنزاره و اوناست که تعیین کننده و تصمیم گیرنده انتخاب ها ما یا ترجیحات ما هستن. انسان یه چیز عجیب و غریبیه. این همه اشکال و اختلاف هم غالب اوقات اثر این نیست که با دیگری مخالفیم، اثر عدم اعتماد به باورهای خودمون و خشممون با خودمونه یا حتی با جنبه ایست از وجود خودمون که همکنون در دیگری میبینیم. یعنی من وقتی ببینم تو از خودت متنفری و من ته وجودم خودم از خودم متنفرم، با تو میام میجنگم، برای که این یه راهیست برای جنگیدن با تنفر خودم و احساس بد خودم، برای این دشمن تو میشم. من الان برخی از وقت این حرفای سیاسی رو که تو تلویزیون ها میبینم که حالا یه دفعه فکر کنن نشستن با واقعیات و حقایق دارن با موضوع، یه مقدار بیماری و گرفتاری شناخته شده است. شناخته شده که یه روزی این امید و فرصت باشه، نه به خاطر اونا، به خاطر یه سناریویی که آدم اینو بتونه بنویسه بگه چرا ما این افکار عقایدی داریم، چرا سر این موضوع این گونه پافشاری میکنیم، میجنگیم و میزنیم و میبریم و موافقیم و مخالفیم و خواب اون نمیبره و هیجان زده میشیم، یا مثلا این بازی‌های عجیب و غریب در میاریم که حالا یه دفعه ادعای انسانیت میکنیم، وطن میکنیم، حقیقت میکنیم. اصلا یه داستان عجیب و غریبی است و ذره ذره اینقدر این حرفا رو به خودمون زدیم، خودمون رو گول زدیم. انسان فریبکارترین موجوده، نه در ارتباط با دیگران، با خودش. آدما برن همدیگه رو فریب بدن میتونن بفهمن، ولی خودشون رو فریب ندن، خودشون رو شستشوی مغزی ندن. ببین عزیز، جمله‌مو تکرار میکنم، امیدوارم، میدونم برات مشکله، نه اینکه نفهمی حرف منو، ولی نمیپذیری و بر من عمل کنی. عزیز دل، تو هیچ عیب و ایرادی نداری، خوبی، خواستنی، دوست داشتنی، مفیدی، با ارزشی، با اهمیتی، زندگی سازی. زندگی دیگری رو میتونی بهش هزار شور و شوق و هیجان و شادی بدی. نظر درباره خودت که خواستنی و دوست داشتنی نیستی غلطه. این که کسی با تو نمیخواد دوست باشه غلطه، این که تو بدی غلطه، این که دیگران بدن غلطه. اما متاسفانه همه اینا مثلا رنگ پوست تو وجود تو نشسته، مثل خون تو تمام اجزای بدن تو هست. تو احتیاج داری که این خون رو بکشن، یه خون دیگه به تو تزریق کنن و این کار کاملا شدنیست، کاملا شدنیست و ممکنه و آگاهی های علمی دوره ما، زمان ما اجازه این رو میده. بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کن، باش کار کن و خودتو آزاد کن. خودت هم نگران این موضوعها و مسائل حاشیه‌ای نکن، چون این باورها و اعتقادات و انتظاراتی که تو داری به هیچ وجه با واقعیات و حقایق نمیخونه و با زمینه‌های اخلاقی و انسانی سازگاری نداری. اگر تو این عقایدی رو که راجب خودت داشتی راجب دیگری میداشتی، من گفتم هر روز با تو رو شکنجت کنه. یعنی اینقدر بدی. آنچه رو که تو راجب خودت داری، گفتم انسان یه موجودی است که میتونه تا اونجا از خودش متنفر بشه که خودش رو بکشه، یا باورها و اعتقادات ویرانگری پیدا کنه، یا به دست به رفتاری بزنه که بشکن انتی لایف بیهیویر، رفتارهای ضد زندگی برای نابودی خودش. انسان با بیرحمانه ترین صورت و مرموز ترین صورت میتونه به تدریج خودشو بکشه، به تدریج شرایطی رو به وجود بیاره که آخرش مرگ خودشو شاهد باشه. چرا؟ برای که انسان شیء خارجیست برای خودش. چرا؟ برای که انسان علاوه بر آگاهی خودآگاهی داره و به خاطر این خودآگاهی به خودش به عنوان یه موجود خارجی نگاه میکنه. به همین جد از که تو احتیاج به یه نگاه تازهی داری راجب خودت. اون حرفهای منو لطفاً امشب برنامه رو اگر میتونی دوباره بشنو، حتی ضبط کن، برای که دلم میخواد یه روزی که به اینجا رسیدی که من برم به تو میگم، بگه که یه کسی به من 3 ماه قبل 3 سال قبل گفت که تو اینایی و اینا منم، در حالی که تو الان عکسش راجب خودت تصور میکنی. در خصوص این رابطه‌ام، تو قرار درست و خوب زندگی کنی، موجب خوشحالی و شادی دیگران میشه، چه خوب. اگر موجب غم و اندوه و ناراحتی دیگران میشی، چه بد. ولی همچنان تو باید خوب و درست زندگی کنی. ما قرار نیست زندگی خوب و درست خودمون رو یا آنچه رو که دوست داریم و درست میدونیم رو فدای عقیده، نظر و انتظار دیگران کنیم. ما همچین مسئولیتی نداریم. هر کی باید زندگی خودش رو بکنه. مسئولیت انتخابم رو دارم. امیدوارم مبتنی بر واقعیت و اخلاق باشه، ولی اگر چنینه دیگری ناراحت باشه. من صحبتمو تو رادیو میکنم. اگر موجب غم، اندوه، ناراحتی هر چیز دیگر هم میشه، بسیار بسیار متاسفم، ولی چون فکر میکنم حرفم درسته از این بابت متاسفم، ولی حرفمو میزنم. بنابراین زندگی خودتو بکن و تو قرار نیست زندگی دیگری رو درست کنی. هر کسی قرار زندگی خودشو درست کنه. هر کی قراره با پای خودش را بره، نه با پای تو. هر کی قراره با زبون خودش حرف بزنه، نه با زبون تو. و هر کی قراره غذای خودشو بخوره تا سیر بشه، نه اینکه تو بخوری ولی که او سیر بشه. مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر بیماری های زخم معده، دل درد، ترشح معده و یا سایر بیماری های گوارشی شما را آزار می دهد، می توانید با دکتر سیروس بدیع که همکنون در خدمت جامعه ایرانیان لس آنجلس می باشند تماس بگیرید. دکتر سیروس بدیع فارغ التحصیل دانشگاه کرنل، دارای فوق تخصص بیماری های گوارشی و سرطان روده و معده، با 15 سال تجربه پربار و انجام بیش از 30,000 اندوسکوپی و کولونوسکوپی در خدمت شماست. مطب ها در دو منطقه وست هیلز و آگورا هیلز. تلفن 818 346 9911.
من زهره شفنیا همین جمعه از ساعت 10 تا 10:30 صبح در مورد بیمه های لانگ ترم کر اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار میدم. تلفن تماس با من 949-285-11-22.
شنوندگان ارجمند، تحولات نوین اقتصادی شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه گذاری در انرژی و ریل استیت سیندیکیشن فراهم نموده. آقای بروس سلطانی از شما دعوت می‌کند جهت آگاهی بیشتر هر جمعه ساعت 12 بعد از نیم روز به برنامه اقتصاد و انرژی توجه فرمایید. عضو 08.
ندا زمان، وکیل مهاجرت، شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لندروور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با
با قدرت 400 هورس پاور و رنج روورهای اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روورهای سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روورها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من دختر 11 ساله‌ای دارم، میره کلاس اول راهنمایی میدل اسکول و 6 سال اخیر زندگیش هم با مادرش بوده چون ما جدا شدیم، ولی خب به صورت روزانه هر روز منو میبینه تقریبا. مشکلی که اخیرا من مواجه شدم این هستش که حتی من اینو بگم، قبلا از راهنمایی شما حد اکثر استفاده را کردم و حداقل آسیب رو سر کردم ببینه از این چیزایی، و فکر میکنم که تا حدی هم موفق بودم. جدیدن میبینم که حالا تو مدرسه چیزی میشنوه یا این ور اون ور، مطمئن نیستم، ولی بعضی وقتا یه حالت خودبازی در میاره جلوی من، حالا یا من اینجوری فکر میکنم، و جملاتی به کار میبره مثل این که خیلی جدید شروع شده که نه تو اینو نمیدونی، یوار تو اول، ایشون 11 سالشه من 51 سالمه و این که من میگم درسته. با یه حالت
خب حالا یه حرفی بذارم، احتمالا در 50% موارد نظرش درسته ها،
کاملا درست میگین های دکتر. ببینید من میخوام ببینم من چیکار باید بکنم.
هیچی، شما پدری چون پدری تو، مهربونی تو، آگاهی تو، توانایی اعتراض و انتقاد رو داری تو،
بله.
فرزند شماست و سلامت او برای شما اساس و هیچ
اتفاقاً هیچی؟
دقیقاً. و اتفاقاً یه بهانه است که دخترم اولا دو تا کار میتونید بکنید. یکی موضوع رو بذار بررسی کنیم، یعنی اون چیزی که با هم اختلاف نظری پیدا کردید بیا ذره با هم صحبت کنیم، منو کمکم کن که بفهمم، منم نظرمو میگم، به شما رو به هم نزدیک مونه. دوم این است که او داره اظهار وجودی میکنه و میخواد مسئولیت زندگیش رو بپذیره و میخواد اعلام استقلال خودش رو بکنه. این چیزیست که تو کودکی با هم بشکیم separation individuation، که بچه جدا میشه برای که خودش رو پیدا کنه. تو بزرگسالی هم یه دختر بچه معمولا هم حدود 11-12 پیدا میکنه، یعنی میخواد بگه من منم، و وقتی میگه من منم، شما روزی که بهش میگید مثلا فرض کن بشین اینجا، خب اونو بهش هم ضربه زدید، یا او فرض کن به دوستش گفته من شب میام، شما میگی نمیتونی بری، او در حقیقت من بودنش از بین میره. یعنی شما به اون هسته اصلی، اون کور وجودش حمله میکنید و به همین جهت باید بسیار مواظب باشید. ببینید عزیز، شما با توجه به یادتون باشه، البته امیدوارم حتما منو ببخشید، شما با توجه به ازدواجی کردی و طلاق گرفتید، اولا زدید نصف این بچه رو به هم ریختید.
بله.
پس اولا ما خرابش یا خراب شده، این یکی. دوم، در مواردی که مسائل جزئی کم اهمیت، حتی بذارید اشتباه کنه، بگذارید بره شکست بخوره، حتی بهش بدید که دخترم تو این کاری که میکنی احتمالاً بعداً ناراحت میشی و من توصیه‌ام اینه که نکن، ولی اگه دلت میخواد بکنی بکن، ولی یادت باشه روزی که این کار کردی و آسیب دیدی، منم که با تمام وجودم حاضرم کمکت کنم و هرگزم این جمله از دهنم در نمیاد که من به تو گفته بودم و چرا کردی. یعنی روزی که شما باش اینجوری برخورد کردید، اولا به شما بگم بعد از 20 دفعه کاملا به حرف شما توجه میکنه، و بعدم وقتی رفت و شکست خورد و آسیب دید، وقتی میاد تو آغوش شما، خودشو میرزه تو بغل شما که بابا راست میگفتی، و اون وقت است که شما دوتا به هم نزدیک میشید. برای اینکه اولا این موضوع موضوع ساده نیست، اما به من بگید یه مسائل خطرناک، ببخشید من میخوام مواد مخدر مصرف کنم یا با کسی همخوابه بشم، شما با تمام وجود جلوش میستید، خون گریه کنم اهمیت نمیدید. چرا؟ برای که ما به عنوان پدر و مادر وقتی موضوع بد و غلط و خطرناکه، نه با ملاکای ما، ملاکایی که تو هر دادگاهی در پیش هر آگاهی میگن بد است و غلط و خطرناک، یا به هر حقوق دیگری تجاوز کنه محکم میستیم. یعنی درست پس این که پلیس هرگز از شما اجازه نمیپذیره که شما بگید من چون دیدم مثلا این فری وی خلوته دارم در راه عوضی رانندگی میکنم، هیچ توضیحی از شما قبول نمیکنه. و اصلا خنده داره، تازه بیشتر اگر اصرار بکنید فکر مونه که چه آدم عجیب و غریبی هستید. من و شما قرار نیست تو صحنه زندگی بچه ها وارد این مسائل جزئی بشیم، اصلا قرار اونا زندگی رو حس کنن، احساس کنن، تجربه کنن، مسئولیت رو بپذیرن، با شکستش، با غمش، با دردش باش آشنا بشن، برای که زندگی اینه. بنابراین درست مثل من و شمایی که مثلا فرض کنید میبریمش تو مسابقه ولی میدونیم 50% احتمال داره ببازه و آماده این برای باختنش که کمکش بکنیم، و وقتی هم که حتی میبازه میاد هم کوشش میکنیم که علاقه مندش کنیم به بازی، مسئله باخت رو که خوشبختانه کم اهمیت کم اهمیت تر کنیم، حتی برش رو کم اهمیت کنیم، مهمش بازی کردنشه تا او بتونه جای خودش رو پیدا کنه. یعنی این تمرین و تجربه ایست که میتونه با من شما داشته باشه. و بنابراین وقتی این حرفا رو میزنه بهش میگه خب عزیزم همون حرف همیشگی درسته تو زری قربونت برم. شما فکر کنید از این طریق او ازش سوء استفاده میکنه؟ هرگز. شما فکر میکنید از شما فاصله میگیره؟ هرگز. شما فکر میکنید دیگه به شما دروغ میگه، پنهانکاری میکنه؟ خیلی کمتر. در حالی که اگر دید نه شما محکم ایستادید گفتید این غلطه، تازه رفت انجامش داد یا نداد دید غلطه، فکر کنید با شما چی میشه؟ بیشتر از شما پنهان میکنه، احساس هم میکنه که خب حالا این دفعه حرف درست در اومد. برای که او به اندازه کافی دلیل و بهانه داره. از همه اینا گذشته، شما ما تو دنیایی هستیم عزیز که بزرگترین آسیبی که در طول تاریخ خوردیم اینه که ما بچه‌هامون رو برده بنده بره بار آوردیم، و نتیجتاً وقتی برده و بنده و بره بار آوردیم چه خواهد شد؟ گرگا پیدا شدن، بردهدار و اربابم پیدا شدن. دمار ما رو در طول تاریخ این سوداگران زر و زور با این باورا در آورده، در حالی که واقعیت مسئله اینه که من قرار بچه‌م بیسته، قراره با عقیدش و نظرش بیسته، لجبازی و کل شقی نکنه، ولی تو این سن و سال اجتناب ناپذیره، ولی که اینجا عقب نشینی از موضعش یعنی نفی خودش. دختری که برمیگرده میگه مثلا این کار خوبه، تو این سن و سال به شما میگید بده، اگر بهش ثابت بشه یا وادارش کنید که بپذیره مثلا بده، عیبش اینه که شما از پادرش میارید. بعد از 10 دفعه این ضربه ها زدن وقتی به 14 سالگی رسید دیگه عقیده و نظری نداره، برای که 20 دفعه حرف زدم همش غلط و بد بوده، برای چی حرف بزنم؟
بله من نمیخوام اونجوری بشه دکتر، و میگم همیشه هم استفاده کردم از فرمایشات شما، همونطور هم که گفتیم من میدونم که در بسیاری موارد حتما حق بمونه و من نمیفهمم، و سوال من فکر میکنم تا قسمت زیادش هم جواب بدید.
حتی ببخشید من، هر وقت شک کردید حق به او بدید.
بله.
دوم سر مسائل جزئی و کم اهمیت همیشه حق با اوست. فرض کنید به شما اصلا بهش فرض کنید 20 دلار میدید. میره 20 دلار شکلات میخره. اصلا شما کاری بکاشتنش بشید. بعد میاد میگه که من خیلی احمق بودم 20 دلار شما میگید نه دخترم بیا کاری بکن. 5 دلارشو یه چهارمشو بردار. 3/4 شهرام من بفروش. بعد ذره ذره هر وقت دلت شکلات خواست بیا از من بخر. 15 دلار تام بگی. تا اینکه خب بله گوش به حرف نمیدی دیگه، قدر پول رو نمیدونی دیگه. یار تو اون روزم بازی در آوردی سر پول. اینا فقط تحقیر یه آدمه. ببینید شنونده عزیز قبلی که دختر خانم گرامی که پاش صحبت میکردن، ببینید اینا آسیباست. ایناست که چون مطمئنم مردم رو میشنون، ایشون اگر اون تجدید نظر رو در خودش که اون همه اصرار کردم نکنه از پا در میاد. ولی از کجا این پیام بد و منفی راجع به خودش گرفته؟ با جایگاهی که در خانه داشته و رفتار غلط اطرافیان. در حالی که اگر این دختر رو گذاشته بودن 50 جا حتی اشتباه بکن، 1/100 این آسیب نمیخورد که الان خورده. 1/100. برای که یادتون باشه ما خدایان بچه هامونیم. ما با گفتن این که تو احمقی نمیفهمی بدی چنین و چنانیم، اینا رو با تمام قدرتی که داریم تو وجود اینا میکنیم میکاریم. این چیزیست که تو وجودشون نقش میبنده. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی این علم کودکی، این برداشت و دریافت کودکی مثل نقشیست که روی سنگ کنده شده، اصلا به این زودیا پاک نمیشه. به همین جهت است که شما اصلا از این برخورد ولی سر یه موضوعی مهم واسه گفتم من خواهم پشت فرمون بشینم مثلا برم، هرگز. هرگز. جلوشو میگیرید، رفت به پلیس میگیرید، میگید که بگیرنش. چرا؟ برای که داره یه کار خطرناک میکنه، یه کار بد و غلط میکنه. هیچ پدری قرار نیست، هیچ مادری قرار نیست بچهش اجازه این کارو بده. اونجا رو حتی گفتم تا استفاده از پلیس اونو میتونم بفهم، ولی فرض کنین آمده میخوام این لباسو بپوشم، میخوام اون کارو بکنم، یا میخوام خونه این دوستم باشم، حالا شما یه نظر خوب باش، میتونین حتی نگران باشی، میتونین احساس خطر بکنین، اما مورد جزئیه.
آیدا جان من بسیار ممنون، ولی سوال دیگه که دارم تکمیلی اینه که وقتی که اون قدبازی در میاره و من عصبی میشم، میشه جزء آره، من بفهمین چیکار باید بکنم؟
آره به دخترتون بگید بره یه پدر بهتر پیدا کنه. نه ببینید عزیز، اصلا حرف من نه، ببینید شما اولا یادتون باشه قدبازی یعنی چی. قدبازی یعنی در مقابل قدبازی من که من یه قدم از اون جلوام. اصلا شما من میگید لجبازی و قدبازی یعنی چی؟ شما روزی که بهش حرفی میزنید میگه نه شما ای ول کنین، ما قدبازی داریم. نه شما ول نمیدید، قدبازی اصلا کار دو طرف است. تازه از جان ما، پس ما یه قدم از اون جلوتریم. من میگم بکن، میگه نمیکنم، بکن نمیکنم، بکن نمیکنم، پس میگم چه قده ما چی هستیم؟ ما قدتری. این یک. بعدم یادتون باشه شما آدم بزرگی. من همیشه بحثم این بوده که وقتی من بچه 4 ساله 8 ساله 12 سالم انتظار دارم، آیا از من 10 برابر 100 برابر بیش از او انتظار نیست؟ این شماره یک. دوم عصبانی شدن شما مشکل شماست. من اگر به شما گفتم فرض کنید که بفرمایید اونور، شما فکر کردید این توهینه و وقتی توهین میشه عصبی میشید و مشت و لگد پرتاب میکنید، که من نمیتونم بگم که شما به من خبر بدید که آقا از این ود به من نگو، بفرمایید اونور، چون من عصبانی میشم. شما مسئله دارید. یعنی ابدا برای خودتون همچین اجازه ای رو ندید. یعنی فرض رو بر این بگیرید که یه پلیس الان اونجا ایستاده و اگر شما کاری بکنید که خارج از چارچوب قانونه، بلافاصله شما رو بره زندان. و اگر دو نفر آدمی که براتون مهمه ایستادن، اگر خارج از اصول اخلاقی عمل کنید، اونا نظرشون راجع به شما عوض میشه. ما باید یه نوعی این نظارت رو تو ذهنمون همیشه داشته باشیم. بنابراین مطلبی که شما میفرمایید تفاوت‌های شما رو و حال شما رو نشون میده. یعنی منی که انتظار دارم دختر 11 سالم که من بهش آسیب زدن با ازدواجم و بعد طلاقم خوب باشه، من پدر چقدر باید خوب باشم؟ خب اگر نیستم مشکل حل کنم. و مسئله‌ای که میفرمایید ای بسا تهش با توجه به حرفایی که با هم زدیم، این مقدار مسئله خشم. من چرا اون سه تا سی دی یا دی وی دی افسردگی و استراب وقتاً خشم و انگر منیجمنت دارم 8 ساعته توصیه میکنم بشنویدش، برای که مسئله اصلی و اساسی اینه که آدم عادی و معمولی روزی 200-300 دفعه خشمگین میشه. آدمایی که مقدار آسیب دیدن و شرایط بد زندگی تا روزی 1000 دفعه میرن، ولی آدم سالم روزی 10 دفعه خشمگین میشه. و تازه مهم اینه که حالا با خشممون چه میکنیم. الان سخنی که توی شمال کالیفرنیا با خشم عصبانی خود و دیگران چه میتوان کرد، حالا برفرض که خشم میام، میخوایم چیکار کنیم؟ ما 4 تا راه در مقابلش داریم. شما موردی که دارید به من میگید یکی از بدترین هاست. یعنی شما راه درست رو در مقابل خشمی که یه نیرو هست انجام نمیدید. اون وقت در مقابل کی؟ یه دختر 11 ساله؟ یه دختر 11 ساله بعد از چند دفعه اینا رو که ببینه، بمبی تو وجودش منفجر میشه، یا میمیره یا او هم بمب ورم داره روی کسی دیگه میندازه. هر دوتاش بازنده است.
آقای دکتر ببخشید میونه کلامتو، معذرت میخوام، وقت حد و مرز لوس کردن بچه چیه؟
هیچ. آخه لوس کردن عزیز، اینا باز از اون حرفایی است که تو جامعه ما یه مقدار حرفا به عنوان باورها اومده. امروز من تو تلویزیونم بحث شده داشتم که اصلا معنی نداره. اولا لوس داشت کردن دو تا چیز. یک، بچه محبت میخواد و ما محبت بهش نمیدیم، دست به مانورای میزنه که محبت بگیم، تقصیر ما. دوم، بچه کارایی که باید بکنه، وظیفه‌اش، مسئولیتشو به درستی به موقع انجام نمیده. یک، ما به عنوان انسان انجام نمیدیم. من نقش پدریمو خوب انجام دارم که او باید نقش بچه‌ش انجام بده. از اون گذشته مسئله لوس شدن خیلی از اوقات یعنی یه انتخابی که یا درست نیست یا خوب نیست یا مصلحت نیست یا منفعت نیست. غالب اوقات مصلحت و منفعت هم نیست. خب خیلی عادی است. شما الان یه موردی که میگید لوس بازی رو به من بفرمایید تا خدمتتون هستم، اصلا میتونه لوس بازی نباشه. مثلا چه چیزی رو دیدی که اسمش رو گشتی لوس بازی؟
من تقاضای زیاده یه چیزی مثلا، یا کار خونه کمک نکردن به مادرش که از اون وقت شکایت میشه که این بچه از انقدر
به مادرش ببخشید. نه صبر کنید، به مادرش بگید که این یه دادگاهی هست، ایشون وکیل بگیرن بچه رو برن. آخ یعنی چی؟
مثلا انقدر تو لوسش میکنه تو کار خونه به من کمک نمیکنه.
نه هیچ، مسئولشم منم. الان مینویسم بدین وسیله اعلام میدارم که من یک پدر و مرد بسیار بدی هستم که با لوس کردن فرزندم سبب میشوم که او در کار خانه کمک نمیکنم. از این باب متاسفم، وای بر من، حداقل مجازات منم بعد از شکنجه اعدام است. امضا کن بدید دست همسر تو. اینا بازی و بهانه است قربونت برم. این حرفا رو وقتی یه زن و مردی من میزنه من اینجوری ما تو مبهوت میمونم دیگه. مثل اینکه من برگردم بگم به دلیل اخلاق بد هولاکویی در لس آنجلس برف نمیباره. این چرت و پرتا چیه؟ یعنی یه کس وقتی این حرفا رو به من همچنین مات میمونم چی دارید میگی؟ مثلا من چی کار باید بکنم؟ مثلا باید بزنم دندوناشو تو دهنش خورد کنم تا ایشون لوس نشود؟ بعد مثلا بیاید بر خانه کمک بکنن؟ و علاوه مادر عزیز، تو مادریت رو و ازدواجت رو و زندگیت رو به خوبی کردی که انصاری. آخه ما عجیبیم پدر و مادرها. نقشی رو که مسئولیتی که داریم، کاری که باید بکنیم رو نمی‌کنیم. بعد از یه بچه انتظار داریم که او به گونه‌ای که لازم ما فکر میکنیم که غالب اوقات غلط است و بد عمل بکنه. من خودم 50% اون چیزایی که باور و اعتقاد دارم خوب و درست رو نمی‌کنم. بعد انتظار داشت باشم از پسرم که اون چیزایی رو که من میگم که غلطه و او غلط میدونه او انجام بده. مثلا نمیفهمم ما پدر مادرها چی میگیم. نه نکنیم. از این بچه‌ها شعار نمیدم. با تمام وجودم حاضرم ثابت کنم که این بچه های 12 ساله و 14 ساله و 16 ساله و 20 ساله تو زمینه اخلاقی، تو زمینه انسانی، تو واقعیت، تو مسئولیت از همه ما چند برابر بهترن. این نسل بهتر از ماست. ما عیب و ایراد داریم که در اونا اینقدر عیب و ایراد میبینیم. بعدم نگاه کنید به خود ما تو این سن و سال که چه بودیم، چه افکاری داشتیم، چگونه زندگی میکردیم. من هم بچه های 4 ساله، 8 ساله، 12 ساله میبینم رو خط رادیوی من دوستان 18 ساله، 20 ساله، 22 ساله میان که من میبینم وقتی استاد دانشگاه بودم بنازه اینا نمیفهمیدم. آخه قربونتون واقع بین باشید، یک دنیای خیالی و ذهنی برای خودمون درست نکنیم. علاوه من و شمایی که معتقد هستیم اینقدر پدر و مادرهای آگاه و دانا هستیم، چجور زندگی داشتیم و داریم؟ دوم، کدوم دانشگاه معتبری هی آمده از ما درخواست کرده بیا سخنرانی کن؟ ای پدر بزرگوار، ای مادر ارجمند که فکر میکنی باید همه بچهات گوش به حرفت بدن، کدوم دانشگاه؟ کی گوش به حرف شما میده؟ تو کدوم مهمونی صحبت کردی که همه ساکت بودن و از فرمایشات شما استفاده کردن که حالا این بچه ها بکنن؟ هیچ کس. برای تو خودت آیا بر مبنای همین حرفایی که میزنی عمل کردی؟ نه. حالا خودت که عمل نکردی، خودت هم که باور نداری، هیچ کس هم که گوش به حرفت نمیده، هیچ کس هم که از تو دعوت نمیکنه، اگه جام صحبت بکنی کسی بهت اعتنا نمیکنه، حرفم بزنی همه فکر کنن پرت و پلا میگیری. حالا پسر و دختر دکتر مهندس تو باید گوش به حرفای تو بده؟ و اگر نداد عیب و ایراد داره این بچه؟ اصلا انصاف نیست. اینا یه نگاه‌های عجیب و غریبی است که برمیگره به سیستم باورها و اعتقادات من که چون من بزرگترم هر حرف مفتی میذارم دیگران باید قبول کنن. همینی که سیستم سیاسی و اقتصادی اونم اینجوری شده. همینی که سیستم سیاسی اونم فکر میکنن اصلا میتونن نه تنها برای آدما تصمیم بگیرن، میتونن برای مرگ و زندگی آدمام تصمیم بگیرن، بقیه هم باید بگیرن بشینن فکر کنن خب حتما اینا درست میگن دیگه قربونتون. همیناست گرفتاریا. فرقش چیه من پدر وقتی تو خانواده با بچه‌م که عزیزترین وجود و موجود زندگیم اینجوری عمل می‌کنم، بعد انتظار دارم که مردمان در یه جایی که منو دشمن و بد می‌دونن با من رفتار عادلانه و منصفانه و مهربانانه داشته باشن؟ یه مقداری باید واقع بین بود. به همین جهت است که نه، خودتون اذیت این حرفا نکنید. هر وقتم همسرتون از شما اعتراض کردن اصلا دفاع نکنید، بلافاصله بپذیرید، خودتون رو خلاص کنید، این ماجرا تموم بشه، ایشونو شما وقت به دنبال راه حل خواهید افتاد. خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی بزرگواره
که خدا
باشه.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان‌پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونئو فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونئو فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
مراکز سولارس اکنون با نام جدید
درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. در این ویزیت چی از دست میدهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست میارید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلیاسیون آزاد شدیم.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866 444 6411، 866 444 6411 تماس بگیرید.
دور از هیاهوی بسیار و در پایان هر سخنی موسیقی آغاز می شود. در نخستین ساعت یک روز پایانی هفته سرشار با نوای موسیقی، شامگاه جمعه 8 تا 10 شب رادیو 670 AM KIRN تقدیم می کند. All Soul Music، برنامه از من مهران امینی.
بسیاری از افراد به دنبال تصویر روشن و جامعی جهت تصمیم گیری در مورد لون مودیفیکیشن، شورت سیل و فورکلوزر هستند. آقای وحید نصیر نماینده شرکت استاندارد ریلتی اند مورگیج برای شما پیامی دارد.
اولویت ما حفظ منزل شماست و تخصص ما در مذاکره با بانک هاست. ما افتخار می‌کنیم که تاکنون موفق به حفظ منزل بسیاری از هموطنان خود شده ایم، چنانچه در ارزیابی شرایط شما به این نتیجه برسیم که شورت سیل راه حل مناسب تری است. شرکت ما با 18 سال تجربه در امور شورت سیل انتخاب مطمئنی خواهد بود.
همچنین برای دستیابی به جدیدترین لیست خانه‌های بانکی و املاک تجاری با آقای وحید نصیر تماس بگیرید. 310-228-7010.
ضمناً ما هزینه ارزیابی یا اپریزال فی را برای خریداران خانه به عهده می‌گیریم.
آقای وحید نصیر 310-228-7010. 310-228-7010. License number 01442086.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون اینر چایلد رو از سه‌شنبه آینده 21 جولای از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا در منطقه ولی خواهم داشت و این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست در مورد مراحل مختلف زندگی و احتمال آسیب‌ها از تولد تا 18 سالگی. کودک درون سه‌شنبه 21 جولای در شهر رسیدا. همچنین با آقایتون میرسونم که سمیناری دو سه ماه قبل داشتیم تحت عنوان علم و شبه علم با همکاری آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده که اکنون به صورت 8 CD در اختیار شماست و موضوعی بسیار مهم و اساسی درباره علم و شبه علم، ماجرای انرژی درمانی، آمدن موجوداتی از سایر کرات به این جهان، معالجه روحانی فیلیپینی یا آنچه که مربوط به دعاست، فیلم راز یا سیکرت، مسئله حرکت از روی آتش و تمام جنبه ها و بحث های دیگر شبه علم و احتمالاً مدعیان علم در اونجا مورد تجزیه و تحلیلی حداقل در حد 8 یا 9 ساعت قرار گرفته. میتونید این سی دی رو یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 یا از برخی از مراکز ایرانی از جمله کتابسرا، کتابفروشی پارس، کیو مارکت و سوپر ارواین دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر یه سوال
من یه تمنا باید بکنم. یه کمی باید بلندتر صحبت
کنم. برو چشم.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر دخترم 5 سالشه. بعد خدمتتون عرض کنم من پارسال همین موقع من یه سرجری داشتم. ایشون رو آوردم بیمارستان، منو دید. تو همون وضعی که من خوابیده بودم تو بیمارستان، توی بینیم اکسیژن بود و سرم و این تشکیلاتی که روی بدنم بود. از روزی که اومدیم بیرون تا الان این دختر من تو روحیش مثل که تأثیر گذاشته، نمیتونه قبول کنه. هر روز من میرم بیرون یا یه مسئله ای دارم سریع میگه بابا نری دوباره هاسپیتال.
خب خیلی نصب کنید رسید. اولا تو اون سن و سال بچه ها ممکنه یه جنرالیزیشن یا اوور جنرالیزیشن یا تعمیم بیش اندازه بکنن، و اگرم شما فرض کنید اولین باری که میگفت یک میگفتید نه نمیرم عزیزم، بعدم رفتم که رفتم این همه آدم میرم اصلا بیا بریم یه دفعه هاسپیتال آدم ها رو ببینیم. شماره یک. دو، این ور اون ور نگیر که اینو از من سوال میکنه که فکر کنه به به من دارم یه شاهکار میکنم، یعنی به نوعی تشویقش نکنید، ول میشه میره. تو این سن و سال معمولا جای نگرانی نداره. اگر 8 سالش بود میگفت مسئله وحشت از بسلا مرگ و اینا بود، تو بچه 5 ساله بیشتر جنبه بازی و خودنمایی داره. یعنی اهمیت چندانی نداره. برام ببینید، ما تو این زمینای زندگی اصلا قرار فرض بفرمایید که شما بدونید که اگر به من برسید درباره مثلا فرض کنید برنامه رادیویی از من سوال کنید، من خیلی خوشحال میشم و از شما تشکر میکنم و شما رو به شام دعوت میکنم. خب شما هر وقت من رسید میگه به بچه برنامه رادیویی، این نشانه این نیست که شما اصلا برنامه من گوش میدید. همونطور که برخی از دوستان میگن مثلا ساعت 7 تا 9 شب میفهمم تا گوشم نمیدن، نمیدن ساعتشم که، ولی تعریف میکنن. حالا عرض من این است که اصلا مهم نیست، یعنی خودتون رو گرفتارش نکنید. بچه ها ممکنه یه استرابی رو در وجودشون بکارن، ولی تو این سن و سال معمولا مسئله مهمی نیست. یه باور تعمیم یافته ایست که پیدا میکنن، و اگر ببینن شما یک حساس نیستید، خیلی عادی میگیرید، حتی مثلا میگید اصلا بعدم هم نمیاد دو سه روز دیگه برم بیمارستان، خوب بود، راحت خوابیده بودم، کار نمیکردم، نشسته بودم، پرستارا میادن بعدم غذا میدادن، تلویزیون تماشا میکردم، بچه متوجه میشه بیمارستان هم خبری نیست. بنابراین تبلیغ بیمارستان رو بکنید، و از جانب دیگه این ور اونور نگید که خیلی باباشو دوست داره، هی میگه بیمارستان میری یا نه، وقتی رفیق که هر جا بخواد خود نمایی کنه میگه تو باز میری بیمارستان.
من اصلا این صحبت ها رو باش نمی کنم، یکی دو بار که گفته من همون حرفای شما رو صحبت شما رو بهش.
خب حالا اگر جسارت منو ببخشه، اگر دو سه دفعه و پنج دفعه گفته اصلا اهمیتی نداره. یعنی ابدا مهم بچه‌ها هر چیزی یاد بگیرن تکرار میکنن. شما اگر مثلا برگردید بگید 3 تا 17 تا، برگزار شما میگه بابا میدونین 3 تا میشه 17 تا، من که مثلا برشم که حالا میریم بستنی بخوریم، همش حق بازیشونه. چون از این موجودات حق بازتر و فریب کارتر خودشون. به هر حال به همین جاست که ما بسیار همچنان کودک، ولی اصلا موضوع مهم نیست که خودتون نگرانش کنید. برای خوشا تمنا گفتم استفاده کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
سلام دکتر،
خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
یا شما باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، چون هی صدای منو بلند میکنن و یه مقدار انعکاس بدی داره جان.
آره من خواستم ببینم آیا من وقت کافی دارم برای صحبت کردن.
شما فقط 10 تا 12 دقیقه وقت دارید.
خب دکتر پس باشم، پس من یه سری، چون من چندین بار دارم با مرتب تماس میگیرم، اصلا نتونستم تا به حال با شما تماس بگیرم، حالا این دفعه هم دیگه شانسی تونستم باهاتون تماس بگیرم. به هر حال حالا مسئله رو مطرح میکنم. بیشتر مسئله من در رابطه با خودم و همسرم هست. بعد در این رابطه من یه سری چیزای مثبتی دارم، ولی یه سری چیزایی هستش که من اذیت میکنه. از چیزای مثبتی که تو این رابطه میتونم بگم این هست.
نه صبر کنید، صبر کنید، چون وقتمون کمه. با مثبتا چیکار دارید عزیز؟ اولا من میگم شما چند سالتونه؟
نزدیک 40 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
2 سال از من بزرگتره.
چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا 4 سالی میشه.
هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردید؟
نه.
فرزندی دارید یا نه؟
نه.
اوکی، برید سراغ جنبه بد و منفی و بعدم یکم بلندتر صحبت کنین در خدمتتون.
آخه اینجوری اگه من راجع به مسئله مثبت صحبت نکنم بیشتر نمیتونم رو جنبه منفیشم مثلا.
نه شما این کارو بکنین، شما تصمیم نگیرید. شما که 7 دقیقه وقت دارید بس جنبه مثبت صحبت، بعد ما مشکل چوری ها قربونتون برم. من برم پلو دکتر، به دکتر نگم سرم درد کنه، بگم حالا دکتر بذار از پام شروع کنم درد نمیکنه، بعد کبدم درد نمیکنه، بعد کلیه‌ام درد نمیکنه، بعد با مزه به خدا شما مشکلتون رو من بگید چیکار جنبه مثبت من میخوام برای چی بشنوم.
خب آخه مثلا این هستش که تو این رابطه رابطه‌ای که ما داریم یه سری مسائلی هستش که البته من شوهرم یه مقدار البته خودم تو این رابطه اون آزادی و استقلالی که تو این رابطه میخوام دارم، یعنی اون آزادی و استقلالی که تو رابطه با ازدواج با یکی انتظار داشتم میخوام داشته باشم، این همون چیزی که ازش گرفتم. ولی خب یه سری چیزای دیگه هست، مثل این که مثلا این همسر من اصلا یه فرد زیاد اجتماعی نیست، بعد بیشتر آدمی هم هستش که دوست زیاد نداره، یعنی با افراد به صورت معمولی وقتی که تو محیط کار هستش باشون ارتباط برقرار میکنه، ولی اینکه خارج از محیط کاری مثلا بخواد با یه شخصی دوستی خاصی داشته باشه با اون بره و بیاد همچین برخوردی نمیکنه.
خب اینا خیلی، ببینید عزیز، شما با یه آدمی روبرو هستید که ترجیح میده تنها باشه، جدا باشه، مگر اجبار داشته باشه به اینکه با دیگران باشه. آدمی است که اجتماعی نیست، سوشبل نیست، رابطه رو خوب نمیدونه، معمولا تهش اینه که خودش رو خوب نمیدونه، دیگران رو خوب نمیدونه، نتیجه رابطه رو خوب نمیدونه، درش لذت و شادی و رشدی نمیبینه، بنابراین دنیا رو محدود کرده و این یه زمینه اعتقادی است که میتونه او رو به مرحله عزلت طلبی و گوشه نشینی برسونه، میتونه شدید باشه، وارد اختلال روانی بشه یا اختلال شخصیتی بشه، اسکیزوئید پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت دوری گزین و فراری. بنابراین این یه اختلال شخصیتی است اگر شدید، اگر کم یه نوع شخصیت نرمال گوشه‌گیر و منزوی است.
خب یعنی بیشتر این هستش که من
صداتون خیلی کمه عزیز.
وقتی که من مثلا با دیگران رفت آمد میکنم، اینا هیچ وقت جلوی من نمیگیره که تو نرو و ارتباط نگیر و اینا.
متاسفانه بذار بگم، علتش همین است که خیلی با حضور و وجود شما خیلی اهمیتی نمیده. روزی که من گفتم آدما مهم نیستن، آدما خوب نیستن، زنم یا شوهرم هم که رفت، خب رفت، نه اینکه بره کار بدی بکنه، خب میره با دوستاش، اون دست سر من برمی شم تلویزیونم یا کامپیوترم و تو خونه میشنم چورتمو میزنم یا خیالمو میکنم. اینا خیلی به هم مرتبطه. بنابراین معناش این نیست که شما رو آزاد میذاره، معناش این است که ایشون جداست. ببین عزیز، من اگر من توی اتاق درو بستم و با هیچ کس رابطه نداشتم، میتونم مدعی بشم که من آدم مستقل و آزادیم. اصلا مستقل کسی است که میاد بیرون و استقلال عقیده و نظر داره. آزاد کسی است که در ارتباط با دیگران عقیده شون نگاهه، ولی درو بستن از دیگران دوری کردن که استقلال آزادی نیست. شما آزادی نمیده، کاری به کارتون نداره. شما آیا اینکه همسایه‌تون شب دیر بیاد شما اهمیت میبینید که براتون مهم نیست؟
البته خب تا اون حد نیست،
مثلا بحثمون نیست، بحثم در همون حدی که، نه ببینین عزیز، در حدی که شما فکر میکنید اهمیت نمیده من بحثمه، و یا در حدی که شما فکر میکنید آزادی، من اصلا نمیگم که ایشون اهمیت به نمیده، درست پس که من به شما میگم غذای شما یه ذره شوره. بنابراین حرفایی که دارید میزنید، شما با یه همسری دارید گفت به من میگید که ایشون آدم بسته‌ایه و معمولا این آدم ها معمولا خسته و شکسته. ای باشتم صحبت بکنید، حرفشون این است که از این دوستی ها، از این رابطه ها چیزی در نمیاد، ای بره یه جایی بیرون اونقدر لذتی نمیبره، خودش به دنبال این برنامه ها نیست، در حالی که آدم هایی هستن که یه شب تنها نمیخوان تو خونه باشن، همیشه میخوان با دوستانشون باشن. خب این یه مسئله است که شما دوتا اینجا با هم متفاوتید. یه حد خاصش، یه طیفه که میشه گفت آدم عادی است که اینجاست یا اونجاست، مثل آدمی است فرض کنید حقوقش مثلا بین 5000 تا 10000، اما اگر از یه حدی گذشت میشه آدمی است که مشکل مالی داره، از یه حدی که اومد پایین که فرض شد زیر 1000 دلار میگه حالا فقیره. بنابراین فقط بحث درجه است.
از وقتی که ما اومدیم به اینجا بیشتر اینطوری شده، قبلا اینطوری نبود، قبلا بیشتر با خانواده خودش بود و با خانواده‌اش هم ارتباط داشت.
نه صبر کنید، ارتباط با خانواده به هیچ وجه مسئله جدایی و افسردگی رو حل نمی‌کنه. تو تجزیه و تحلیل‌های روانی حرف این است که اگر شما با اعضای خانواده‌تون هستید یا فقط یه دونه دوست دارید، مثل کسی است که هیچ کس رو نداره. خانواده هیچ مبنا، خانواده بر اساس عادت و اعتیاده. اتفاقاً بسیاری از اوقات اون رابطه به میزانی که شدیدتره نشان دهنده وحشت ما از دیگرانه. این همون فرض و بحثی است که در طول تاریخ بوده. خانواده خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن. غریبه بد است و دشمن ملاک نگاه ما به انسانه، نه به چسبیدگیمون به مادرمون. یه بچه 2 ساله از مادرش جدا نمیشه، ولی این معناش نیست که مادرش رو دوست داره و زندگی رو دوست داره، معناش این است که محتاجه و از دیگران وحشت داره.
بیشتر این چیزایی که هستش بیشتر اینجا شدیدتر شده، از وقتی اومدم اینجا شدیدتر شده. مثلا
خب شد، نه ببین عزیز، شده به دو دلیل. یکی این که شما کم کم دارید با ایشون آشنا میشید. ببین زن و مردی که اول با هم آشنا میشن میرن بیرون حرف میزنن، هفته 4 شب هم دیگر میبینن صحبت دارن، ولی اگر آدم ها عزلت طلب و گوشه‌گیر رو اسکیزیر باشن، 2 سال بعد که اصلا حرفی برای گفتن ندارن. این به خاطر نیست که اینجا اومدن، این واسه تو ایران هم میمونید اینجوری بودی. البته ماجرای ایران میتونه این اومدن مطرح باشه، یه دلیلش هم اتفاق میتونه باشه که ایشون به هیجان میامد، ارتباط برقرار کرد با خانواده‌اش، حالا خانواده رو نداره، بعد میتونست در آغاز با شما حرفی برای گفت.
من ایرانی نیست.
کجاییه؟
اروپاییه.
خب من دیگه اون رو نمیدونم ویژگی روانیشون چه هست. به هر حال این شما میشه من شما به من بفرمایید چه مدت ایشون رو میشناختید که ازدواج کردی؟
تقریبا یه سال میشد.
خاطر از این بابت ها آدم اجتماعی و راحتی بود یا اصلا نبود؟
برخورداش مثلا برخورده خیلی زیاد مثلا بده هی دائم بیاد اینجوری نبود و این بیشتر نمیدار
نه صبر کنید. آیا اصلا دوستی داشت قبل از ازدواج با شما؟ غیر از خانواده؟
من دوستاش بیشتر تو محیط دانشگاهش بودم.
نه اونا که تموش رفتن عزیز، یا اونا که همکارن، همکاری که من مجبور باشون رابطه داشته باشم ولی گرفتار میشم. من اگر
تو محیط
میام...
دانشگاهش دوست بودن، یعنی دوست داشت تو محیط دانشگاه.
نه باشون خارج،
این دوستاشو به خونه نمیاره.
خب پس همونه، پس دوست نبوده عزیز. اون یه تصمیم ارتباطی است که در اصطلاح علمی بهش میگن گروه دومی، یعنی سیکنری ریلیشنشیپ. سیکنری ریلیشنشیپ یا گروه معناش این است که ما رابطه داریم به دلایلی. شما اگر 30 سال توی اداره کار میکنید با این آدما 30 ساله هستید، ولی یه روز بازنشسته شدید بس بعد از یه مدت کوتاهی اصلا نمیخواید ببینیدشون. در حالی که پرایمری ریلیشنشیپ گروه نخستین، یعنی من رابطه دارم به خاطر رابطه. شما اگر یه دختر 12 ساله رو ببینید با دوستش یه هفته رفته کمپ، حالا هم که اومده پای تلفن، خونم که میرسه پای تلفن دارن حرف میزنن. نفس رابطه هدفه، نه اینکه رابطه برای هدف دیگری. بنابراین اون رابطه‌ای که شما میفرمایید یه رابطه است در محیط کار که همسر شما فکر میکرده باید داشته باشه برای که راحت و آسوده باشه و گرفتاری پیدا نشه. درست مثل که شما اگر رفتید فرض کنید توی عروسی، هی به شما گفتن چرا نمیرقصی یا سر شام نمیاد، همشیر میرقصید و سوار شما ممکن اصلا علاقه به رقص نداشته باشید. اونجا درگیر میشید به خاطر اینکه این حداقلی است که بکنید برای که زیر فشار نباشید. رنج رقصیدن کمتر از رنج جواب دادن به اینکه چرا نمیرقصمه. همشیر میرقصید خودتون خلاص. یه کم گفت آقا رقصیدیم مال. خیلی هم رقصیدیم. یعنی ولیم کن برو مال کاره. بنابراین شما با توجه به حرفایی که میزنید همسری دارید که از این بابت ها با شما متفاوت.
خب من این مسئله رو چی کار میتونم؟ کمک میتونم بهش
بکنم؟ نه شما نمیتونید کمک کنید. ایشونه که باید بگه چرا و ایشونه که باید نظرش رو بدونه و اگر باوری داره که احتمالاً داره در خصوص ارتباط با دیگران حلش کنید. علاوه اگر به شما بگه حالا با کی بریم، ای واسه شما هم کسی مشخصی نش باشه دور بر که پیشنهاد کنید.
چون اصلا من خب با دوستان من ارتباطم با بقیه به پا برداشت، من خودم فرد اجتماعی هستم، با دیگران رفت آمد دارم، چه این بیاد چه نیاد من رفت آمدم و ادامه میدم با دیگران. خب وقتی هم که مثلا از طریق من ارتباط میگیره با افراد مختلف،
به هر حال حالا یه ذره شاید بهتر بشم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی ببینید عزیز مسائلی از این قبیل مهم اینه که واقع بینانه بهش برخورد کنید. شما اون صحبت اولیه راجع به خوبیای ایشون نشون میده که میخواد یه جوری خودتون رو قانع کنید به یه چیزی. یه ذره مواظب واقعیت ها باشید، خودتون رو فریب ندید، نه تو جهت مثبت نه منفی. اگه رفتم خواستی ساعت 3 بیاد با هم صحبت کنیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی از شنگان عجبن. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده بلند و قد کشیده، چه عطر و بوی داره امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه ده پوندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتشم مناسب، چه آسون و چه ساده، برنج میشه آماده. که چه عطر و بوی عجب برنج خوبی، برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، قد میکشه تو قابلمه، هرچی بگم ازش کمه، پیدا میشه فراوون تو هر سوپر چه آسون. بازماتی امیرا، بله بازماتی امیرا.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 ازده 50-50 ایرانیان.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری، پیرامون وقایع و اصول حاکم بر امور مالی، قانونی، وام و سرمایه گذاری در ریل استیت. هر جمعه از ساعت 9 تا 10 بامداد. تلفن رایگان 1-800-656-2413.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات